ابدیت و یک روز، پادکست شماره 164، غزل‌های خونین خیابان ایران، مجموعه گفتگوهای درباره 80 سالگی مسعود کیمیایی. این برنامه مسعود کیمیایی به روایت احمد بخشی. بخش پایانی.
عکسی تو روزنامه انداختن دیدی؟
ببینم همه چی رو نوشتن.
من دو سه رو پیش این روزنامه رو دیدم. خیلی فکر کرده بودم تو اون کیف چیه.
سیدم میدونه؟
چیزی به من نگفته.
میدونستم چه میدونی. اما فاتح خانم، اگه بخوای بدونی که تو این کیف چیه، حتما من زودتر به سید گفته بودم. چه گفتم؟ من مثل امام زمان به سید اعتقاد دارم. حتی حالا که به این روز افتاده، نگاه، هنوزم جرأت داره. عکسمو تو روزنامه دیدی؟
عکس تو بگندش در اومد. بینم سارقین مسلط دستگیر شدن. خب اون که همه چیو میدونه. حالا من حتی میخوام که بگین چرا تو و دوزی، تو که سرکوب میزنی، تو عملی هستی، تو اخته شدی، همه دیوارای هرچی مسترها تو سر ما خراب کردی، به ما گفتی پیزوری.
من هیچ وقت به تو نگفتم پیزوری. من فقط تو رو یاد خودت انداختم.
رفیق من، ما وایسادیم، تو رفتی، ما نخوندیم، تو خوندی، ما این یه جزیره بیکس موندیم، تو با همه کس جون تو عذاب کشیدی، آخرش چی شد؟ تو اونجا نشستی و ما اینجا. من تو کار درستی کردی؟ اگه یه مشتهیدم دوزی کنه، خب دوزیه دیگه. حرفم که میزنی میگن حالیت نی. بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم. کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم؟ بابا پا رفیقم این نوکرتم، تا جونم دارم پاد وای میستم واسه اینکه آدمی. اما دیگه من سرکوب نزن، کار تو هم که کمتر از ما نیست که. تو اونجوری شبا روز کردیم، ما اینجوری. آخرش هم هر دوشو نگاه کنی، یعنی زرش.
من یه قرار نیست اگه زدم تو سرت بزنی تو سرشون
که چی بشه؟ نسلشونو که ملخ نمیخوره، بازم هستن. اومدیم و من جنبیدم، درست میشه؟ اصلا عملی پیدا نمیشه. اگه عملی شدم، عملیم کردن. ما که سواد درست حسابی نریم، نمیدونیم از کجا میخوریم. تو میگی دزدی خوبه؟ نداداش، خلافه، خلاف خلافه. منم تو گوشم نمیره که تو بگی این بهتره. قدرت، اگه من زپرتی شدم حقم نبود. اگه این زن نبود تا حالا دادم به تو خماری خودم راحت کرده بودم. خیال میکنی که چی؟ من دو دستی زندگیمو چسبیدم؟ خیال میکنی فکرم دیگه ازم پریده؟ نه، به امام حسین بالا من میدونم، پایینم هم میدونم. قصه برام داشته. قصه من که اینه تونی، همش شده التماس. گور پدر نشگی بعد التماس.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه مجموعه پادکست های ما به مناسبت 80 سالگی مسعود کیمیایی، این بار هم مثل دو نوبت قبلی شنونده صحبت های آقای احمد بخشی خواهید بود. احمد بخشی در بخش پایانی گفتگوهاشون به پرسش‌های آقایان حمید رضا حاجی حسینی و رضا رادبه و من به موضوعات مرتبط درباره حضور در کنار مسعود کیمیایی پاسخ گفتن که از شما دعوت میکنم در ادامه اونها رو بشنوید. خب آقای بخشی، دیگه میرسیم به سکانس پایانی فیلم گوزنها که کلی حرف و حدیث توش هست.
خب این سکانس پایانی رو بگید، قصه چی جوری بود؟ حالا ما پرسیدیم چیز سیاسی
که آقای کیمیایی تو آخرین باری که صحبت کردن، فکر کنم با مجله فیلم یا با آقای گلمکانی صحبت کرده بودن، گفتن که ظاهرا آدمی از ساواک اومده و سکانس رو گرفته، اینا نشستن همین جوری نگاه کردن، چون همون موقع به نظر خب خیلی منطقی نمیومد حرف.
والا ما داریم سکانس انفجار رو میبینیم دیگه. من که سکانس انفجار خونه اونا رو دیدیم دیگه.
نه، اون سکانس اوله.
ببین که شما فینال بعد از توقیف رو میگین که یک فینال دیگه اومدن گرفتن، بولم کشید بکنم الان درست دارم، ولی یه هفته ای مثل بول کشید
فیلم رو گرفتین با سکانس انفجار، درسته آیه بخشی؟ این سکانسی بوده که گرفته شده، درسته؟ این سکانس پایانی خداحافظ، اصلا این سکانس آخر گرفت، این آخرین صحنه فیلم بود گرفتین؟
بله بله،
اصلا همین سکانس انفجار شما اون موقع که داشتین فیلمو میساختین، بقیه که اونجا بودن، این که یه سری مأمور امنیتی اومدن یه سری دستی، حالا فرض رو بر این میذاریم که همه هم متوجه شدن که فیلم مضامین سیاسی هم داره، ولی من احساس میکنم خیلی ها متوجه تا اون آخر هم حتی نبودن، ولی همین که برای دستگیری یه سری دوز اومدن و این تیراندازی ها انجام میشه و بعد آخرش هم اون انفجار مهیب که در واقع کل اون خونه میره رو هوا، اینا برای دستگیری یه جوری دوز و اینا، یک دوز، حالا خب کلا عجیب نبود برای شما؟ یعنی اون موقع هم میدونستی اینا اومدن یک شریک سیاسی رو دستگیر کنن و خونه رو منفجر کردن؟
یه نارنجک میندازن تسلیم نمیشن، بعد طرف رو پشتونه مثل که فلانش هم نشون میدن دیگه، یه نارنجک میندازه مثلا از پنجره تو اتاق،
بگذاریم که نارنجک در... مثل بمب اتم، خیلی منفجر
نارنجک، خیلی نارنجک
بیرون، ولی در و پنجره کنده نمیشه، شیشه ها میشکنه دیگه.
حالا من اصلا دارم فکر کنم اینا شاید خود قدرت هم یه چیزی با خودش، یه نارنجکی اون با خودش داشت که دوتا نارنجک با هم داره منفجر میشه. نه جدی دارم میگم، فکر کنم تو اون کیفه یه چیزی بوده که اصلا فکر کنم خونه رو قدرت، یعنی من بار اول که بچه بودم دیدم فکر کردم اینا خونه رو منفجر کردن، نه که از بیرون خونه منفجر شده، فکر کردم
بعد ببینید نمایش دیگه، مثلا تو فیلم های کوروساوا این سامورایی ها وقتی شمشیر میزن این لوله کشی آب تهران از سینه یارو خون میومد بیرون، اصلا اونجوری نیست، یه بوشکه خون دیدین که تو فیلم های کوروساوا چجوری خون میاد؟ خب این هم نمایشه دیگه، حالا یه نارنجک خوده مثلا آقای کیمیایی خواسته به طرف گفته چاشنیشو بیشتر بذار، یه تو چیز اتفاقا یادمه پیراسته این کارا رو میکرد، اسپشیال افکت هم جلوه های ویژه و از این حرفا، تو پیت پشت پنجره تو اتاق کنده بود، تو پیت 40 کیلویی، اون وقتا میگفتن پیت روغن 40 کیلویی، تو اونا کار گذاشته بود و خب بهش گفته بود یه خود بیشتر بذار مواد و شیشه ها بسکنه و بعد
منطقی
هم آتیش
بود آخر بگیرن دیگه، چون قرار بود خونه نابود آره. شه
آره دیگه، روزا آخر بود
فیلم برداری کنی.
پس شما این سکانس رو گرفتیم بچه ها، خدا آها.
خب بعد جشنواره این فیلم رو نشون داد دیگه،
همه یه راه ها بسته، مقاومت نکن، اگه یه نگاه به دور برت بکنی میبینی راه فراری نداری،
هر جوری هست باید زنده دستگیرش کنیم، میگن چند روز اینجا مخفیه، اگه زخمی شده باشه دیگه رمقی ازش نمونده،
فقط نباید چش پیدا کنه،
اگه میخوای زنده بمونی خودتو تسلیم کن، اگه دیر به این فکر بیفتی
جونتو مفت از دست دادی. اگه خواستی تسلیم بشی یه دونه از اون شیشه ها رو بشکن، دیگه به تیراندازی نمیشه.
مواظب باش ناامید نشه.
با شما هستم، بری توی کارتون.
فاتی تو از اینجا برو، برو خونه خواهره.
نمیتونم برم سید، دلم خیلی شوره تو میزنه، من تنها نمیرم. اگه بخوام برم تو هم باید با من بیاری.
زن وقتی میگم برو خونه خواهرت، برو دیگه، بذار کارو بگو کنم.
واسه چی برم؟ تو هم خودتو وسط ننداز، این کار خیلی بر درد زنه.
بهت میگم برو، بگو خوب
نمیرم تا تو هستی منم هست.
بهت میگم برو خونه خواهرت، زن اینجا نمون، برو دیگه. با نیسو
یه گروه تو جشنواره نشون دادن سینمای من، هم رفته بودم سینمای بهروز، هم اومده بود پارامونت، چهارراه ولی عصر طالقانی، اون نقش دو تا سینما بود، یکی پارامونت بغلیش هم سینمون بود، زیر زمین بود، دو تا سینما مال یه نفر بود. اونجا فیلم رو نشون دادن ساعت 10 هم گذاشته بودن، بعد ما رفته بودیم بهروز، هم اومده بود. فیلم که تموم شد همه از سینما اومدن بیرون، حالا بهروز ما محاصره کرده بودیم که برسونیمش تا دم ماشینش، چه دفعه جمعیت اومدن بلندش کردن رو هوا تا چهارراه چیز بردنش، تا چهارراه ولی عصر انقلاب، از این چهارراه تا چهارراه پایین اینو پیاله رو دوششون بردن و شعار میدادن. که حالا ما شنیدیم از همون شب که این کارا رو اینا کردن و زنده با فلان درود بر سید بمونم، درود بر از این حرفا
سیاسی میزدن.
نه برای بهروز. بعد تا اونجا بردن ما شنیدیم که حالا ساواکیان بودن تو سینما و این صحنه رو دیدن، رفتن گزارششون رو دادن و این توقیف شد، این توقیف شد تا دیگه حالا بعد که دوباره گفتن فینال رو باید عوض کنن و ما با خبر شدیم فینال باید عوض شد. بچه های گروه همه همدیگه رو خبر کردن که باید جمع شن، جمع شدیم برای فینال. شانسی که آورده بودن اون خونهی که توش کار میکردیم همونطوری دست نخورده مونده بود، چون درست بعد از اینکه فینال اونجا گرفتن یه نفر اونجا رو خرید و زد ساختمون ساخت و خرابش کردیم و رفتیم تو اون خونه. یادم یه 4-5 روزی تو اون خونه بودیم تا این فیناله رو گرفتن، که اون فینال هم شما دیدین میاد نمیدونم میان تسلیم میشن و از این کارا و این اونو نصیحت میکنه به غریبی اونا که
هفتی رو میذاره کنار گلدون آخرش.
آره پشت بیا و نمیدونم آقای کیمیایی همه بودن نعمت به روز یه ذره صورتش هایی دیده باشین یه کمی هم گیریم یه خود فرق کرده، هم چاق شده به نسبت اون موقع که معتاد بود و اینا. تو این فیناله یک کمی گونه‌هاش معلومه چاق شده بود، ولی خب همه بودن کار میکردیم دیگه. من نمیدونم ساواکی ندیدم.
نه گفته بود یکی رو فرستادن سکانس رو گرفته و ما فقط نشسته بودیم نگاه میکردیم.
اون طرف کارگردانی میکرده
تیم نامر هم میگن حتی اون نوشت، اونا نوشتن
نمیدونم.
حالا آقای بخشی شما آدم غریبه سر چیز، حالا غیر از اون جوانایی که چخف مخف با خودشون می آوردن اینا بگذارید، آدم غریبه مشکوک سر سکانس پایانی یا کلن تو اون بند و بساتتون وقتی میدونم اونجا شلوغ بوده، انقدر آدم بوده نمیتونستین آدم ها رو اصلا نمیتونست تشخیص بده، ولی کسی بود که به نظرتون مشکوک باشه؟
آخه یه موقع است که یه گروه دارن اونجا چلو خلو هم دارن فیلم برداری میکنن، کارگردان نعمت حقیقی فیلم بردار همه هستن و همون گروه قبلی همه هستن دارن کار میکنن، یه نفرم از دور مواظبه که اینا چی دارن میگیرن. این یه نوعشه. یه نوع هست که داری شما دارین تعریف میکنیم، میگن آقای کیمیایی گفته ما نشسته بودیم اصلابا که اومده بودن خودشون داشتن کار میکردن. خودشون با کیا کار میکردن؟ با ما؟
آره دیگه با شما. حالا اینجوری چیز میشه، مستفاد میشه از صحبت ایشون که ما نشسته بودیم تا اینا داشتن کار میکردن. حالا اگه من پیدا کنم دقیقا میذارم، خیلی عجب عجیبی بود. تو مصاحبه باشی نبودیم؟
نه تو شما دارید درست این مصاحبه آقای گل مکانی بود دیگه، به خاطر اینکه گوزنا نظر سنجی منتظر باز دوره بهترین فیلم تاریخ سینما ایران شده بود.
نمیدونم ما چطوری رفتیم اونجا کارگردانی کنه.
آیه بخش کلا از اون موقع که کار تموم شد و تو جشنواره نشون دادن تا بعد که بعدی کردن شاید حدود
حالا 8-9 ماه طول کشیده باشه دیگه تو این
درسته مدت.
یعنی شما پیگیری سوال میکنی مثلا پیچیده بود که قضیه چیه، نم سیاسیه گیر دادن سابقا، این صحبت ها چی بود؟ حالا
نه همون اون شب و من شنیدم که بعد فیلم بهروز رو بلند کردن. آخه بهروز هم یه جا من شنیدم از اون شب میگه، بعد میگه منو بردن سابقا، بهروز میگه. شنیدین اینو؟
اون شب نه، بعدن
بعد از اون شب بهروز میگه چند بار منو بردن سوال پیچم کردن.
بله
به بهروز اصلا ربطی نداره که بهروز ببرن اونجا چیکار، بهروز یه معتاد توی فیلم بازی کرده.
بس سوال میخواستم بپرسن ازش که آقا شما قصتون چی بوده با ساختن این فیلم، اصلا میخواستین چیکار کنین؟ اینو نمیخواستم بپرسن ازش. ببینیم ما از اول داریم از شما میپرسیم آقا شما در جریان ماوقع و پشت این ماجرا بودین و قدرت کیه، سید کیه، نمیدونم چرا توده ها دارن اینجوری میکنن، چرا پولا کجا میره، بم چیه، اصلا تفنگ چیه، اینا اصلا اینا چیه؟ اونا اونا احتمالاً به سوالتون بپرسن آقا قصه تون چیه، اصلا فیلم برای چی ساختین، قرار بود به کی قراره بزنید، کیو دارین زیر سوال میبری؟
خب اینا رو بنویسند و کارگردان میتونن بگن، ولی به بازیگر نمیگن که اونا معذرت میخوام احمق نبودن که به روز ببره روزه بگم تو برای چی بوده فیلم باز. خب فیلم نامه رو که فرهنگ هنر اداره امور سینمایی تصویب کرده، فیلم نامه رو فقط گفته اسمش عوض کن، اینا هم اسمش عوض کردن در فیلم رو ساختن.
راستی با آقای میساقی هیچ کاری نداشتن؟ منظورم اینه که بعد از اون ماجراها خب تهیه کننده،
نه اون با اینکه تهیه کننده بود زیاد خودش قاطی نمیکرد تو مراسم ها جشن ها چرا زمین ها، ولی زیاد
به وضوح توی جهتگیری سیاسی داشته فیلمایی که تهیه میکرده، خودش هم ظاهرا آدمی بوده که به قول معروف کلاش رو قرمه سبزی میداده، همون قضیه آل احمد که خودتون گفتین، یا ایده هایی که بعضا تو فیلماش میبینیم، یعنی معروف بوده به این همچین چیزی نبوده، یا اینکه من حداقل حدس میزنم
میساقیه معروف بوده؟
نه من حس میکنم آره مثلا اینجوری نبود که طرف،
نه بابا میساقیه اصلا کاری به این کارا نه بابا میساقیه کاری به این کارا نداره.
میساقیه فقط میخواسته از یه زمانی به بعد با کارگردانای متفاوت هم کار کنه، فیلمای خوب
بده. آره یه سری اصلا همون زمانها اینا رو دعوت کرده بود، مهرجویی، تقوایی، کیمیایی، همه برن اونجا فیلم بسازن. نفرین و تقویی برای میساقیه ساختی که و...
نه اون چیزه، اون برای همون سینماتئاتر رکسه.
نفرین و سینماتئاتر رکس
یعنی مهرجویی مثلا پشتی رو کار کرد، صادق خورده،
صادق خورده، صادق خورده، میگم اینا همه اونجا جمع شده بودن.
حالا من یه روایت دیگه دارم اینجا، یه روایت دارم باز دوباره باز در مورد چک خوردن این دفعه فرق داره. آقای تقی مختار وقتی صحبت کرده بودن خاطره گفته بودن، گفتن من تو دفتر آقای میساقیه نشسته بودم، آقای کیمیایی بود، آقای میساقیه بود، یکی دو نفر دیگه هم بودن. دو سه روز بعد از اکران جشنواره یکی دو نفر اومدن داخل، گفتن آقای کیمیایی اینجا هست. آقای میساقی اشاره کرد به آقای کیمیایی، اون شخص گفتن رفته بدون مثلا سلام علیک و فلاینا یه سیلی زده تو گوش آقای کیمیایی و گرفتن دستگیرش کردن بردن. اون چیزی که آقای تقی مختار گفت این بود که گفت چند روز خبر نداشتن ازش، بعد آقای کیمیایی بعد چند روز که اومده بود خیلی مثلا دیگه اصلا در مورد این قضیه گفتن با هیچ کس تا یه مدت صحبت اصلا نکرد، به هیچ کس نگفت چی شده، چه اتفاقی افتاده. حالا مثلا یه خورده شاید حالت تهدید شده بوده یا ترسیده بوده، در هر صورت حالا یا فکر میکرد بهتر صحبت نکنه، و یه خود مثلا گفتم معده ایناشون خیلی صدمه دیده، مثلا حالشون بد بوده مدت. و
من الان از شما میشنوم اصلا اون موقع هیچکی از کسی نشنیدم. همه میگم ساواک وقتی بخواد یکی رو بگیره میاد خیلی با احترام، همیشه اینجوری هم. مگر طرف یه خود مثلا به قول بچه ها پر روازی در را و خونه شو میریزن، اینا اصلا کاره نیستن که تو بوشی کسی رو زنن، اینا معمورن میان آقای فلان بله بفرمایید کاری باهاتون دارم. تا در در میبرن بعد میکنن تو ماشین میبرن. اون وقت اونجا کسی هست که از اینا سوال کنه تو گوشش بزنه نمیدونم. ولی تو شدن اومدن تو میساویه. آقا سلام علیکم. آقای کیمیایی کیه؟ آقای کیمیایی همونه که تو مجله عکسش دیدی خودت داری میبینی. اون کیمیاییه دیگه نمیشناسیش یعنی. کیمیایی تابلوس هستن. میساویه رو که کسی نمیشناسه. تقی مختارم که حالا سردبیر مجله فلان حالا شاید یه فیلم هم بازی کرده بوده اینا و خب کیمیایی رو میشناسه یارو یا میگه سلام آقای کیمیایی یه لحظه میان با اتون کار دارن برش میدارن میبرن اگر همچین چیزی بوده من خودم الان گرفتم
ای خب تعریف کنید آقای بخشی بابا
جانم شدید
آقا شما برای گوزا نه بابا
حالا اصلا کلا من چی گرفتنه تو فعالیت انقلابی میکردی؟
نه با من با درهم بخش عکاسی رو اجاره کرده بودیم یک ساله مال یه یهودی بود عکاسم تو عباس‌آباد درجه یک بود دو سه تا عکاسم اونجا کار میکردن اونا رو ما نگه داشتیم حقوقشون رو اینا شبا میرفتن کار میامه بود اونم این ور اون ور از خواننده ها عکس میگرفتن اینا رو بزرگ میکردن اونجا شده بود پاتوق خواننده ها هایده نمیدونم کی میان عکس ها گرون میخریدن عکس خودشونو حالا سر یه چیزی اونجا اومدم ولی ساواک اینجوریه میاد اونجا میگه که آقای صرافی زاده میگه بله بفرمایید میگه تشریف بیارین یه دره تا دم در دم در میکنن تو ماشین میبرنه.
حالا من صحبتم این بود که کلا اون زمان این نوع خبرها جای میپیچید نمیپیچید خبر داشتین یا نه اصلا شما مثلا خبر داشت کیمیایی رفته باشه ساواک پیچیده بود اصلا
همینطوری الان اون آقا بگو بعد سالها هیچکی نمیدونه تو یه دفعه بعد سالها آقای مختار اینو داری میگی خب چرا زودتر نگفتی چرا اول انقلاب نگفتی هیچکی نمیدونه من اینو الان از شما شنیدم بالاخره از این اتفاقا وقتی میفتد مثلا من نفهمم علی حاتمی میفهمید که مسعود و اینجوری شده دیروز شنیدین دفتر میساقیه یا اون یکی یا اون یکی هیچکی من الان شما شنیدم مختار بعد 40 سال بیشتر بعد 50 سال حالا داره یه چیزی رو میگه که زبط گوشو کیمیایی حالا بگو اگه دوست کیمیایی بودی نمیگفتی نمیگو
والا چیزی که تعریف کنه اینه که مثلا اون زمان از دوستای خیلی نزدیک بودم با هم
نه دروغ میگه اصلا ببین بهروز هنو با گوش ازدواج نکرده بود و تقریبا ببین سر جوست ها دوستیشون شروع شده و بعد ازدواج رو که فیلم همسفر و بعد با محسد و اینا سر سوت دلان داشتن جدا می شدن من همه این رو دقیق یادمه ولی اون اوائل که دوست شده بودن نمیخواستن کسی بفهمه یعنی مجله اوورقه یک عکس چیز کنه این مختار یه نفر رو برداشته بود رفته بودن نوشهر دورتر از ویلای
بر کاره بود اون زمان آقای بخشی
مجله چیز رو در می آوردن آره مجله سپیسی ها و اینا رو در می آوردن بعد شرکت سبز رو داشتن با حالی خورسندی اینا بغل دفتر عباسی پیام من می دیدمشون مرفته یه مرفیشه بود تو فیلم های سعید مطلبی اینا بازی می کرد می دونین که اکبر هاشمی
بله نقش منفی بازی می کردن
آره آره خوبم بود خیاطی هم داشت 400 دستا ولی بازیگر بود
برادر زن یه هم چیزایی بوده
بعد این مختار رفته بود یه عکاس برداشته بودن رفته بودن نوشهر مقابل ویلای بهروز بودن یه ساختمونه رو گیره برده بودن که بهروز شما میرنگ لب دریا با تله عکس گرفته بود آورده بود اینجا چاپ کرده بود عکس ها رو تو بگو مثلا تو اینا رو رفتی گرفتی آوردی تو مجله چاپ کردی خب حالا چی شد؟ چه خبر شد؟ عکس های فلو ها یعنی با تله هم گرفته بودن حالا بعضی که شنشون بله این به روز این هم گوش فلان کجا با هم دوست بودن؟ همه دشمن هم بودن
گوگوش سر صحنه چیز اصلا نیومد گفتیم داشتید دم گبس ها با هم داشتن دوست می شدن اینا هیچ وقت شما نیدین این سر صحنه؟
یه بار چرا یه بار اون خونه اومد یه بار اون خونه اومد سر دیگه فیلم های دیگه که بالا من بودم با هم همبازی بودن
این که هیچی
دیگه زن و شوهر بودن سر سوت دلان نه ولی ما هم نمیدونستیم که اینا میخوان داشتن اختلاف رو داشتن به روز هم نمشه بیگونه و اینا داشت بازی میکرد حال روز خوبی نداشت و داشتن جدا میشدن اون موقع ولی خونه حاتمی اینا میرفتن موقع که همون زن و شوهر بودن و حاتمی مریض بود اومد حیرتش خونه دیگه حاتمی درودامون شده بود و روزهای آخر گوگوشو دیدم اونجا اومده بود عیاده.
من تازگی ها یوزها رو دیدم متوجه این نکته شدم، برای خودم جالب بود، حالا نمیدونم اگه حواستون بوده باشه، آخر یوزنها جای پایان که می نویسه پایان تو فیلم های ایرونی نوشته میشه تمام.
کدوم نسخه رو دیدین شما؟
والا من نسخه همون نسخه ای که چیز میکنه دیگه، آخرش ساواک اونجا رو به گوله میبنده و همشون کشته میشن، یعنی نسخه ای که بعد از انقلاب تدوین شده.
آها.
نسخه اصلی که هفتی رو میذاره کنار گلدون، نه من تو نسخه ای که
من الان یادم نیست، شاید اینایی که دوباره برداشتن کپی کردن مثلا نوشته تمام، شایدم خود کیمیایی.
نه آخه فونت هم دقیقا همون جوریه، یعنی به جای پایان که تو فیلم ها میاد، من احساس کردم حالا یه افاعه خاص آقای کیمیایی دیگه، متفاوته.
آره.
یه تفاوتی هم با اون پایان همیشگی فیلم های ایرونی داره.
آها، فرق داشته باشه با اونا.
آره دیگه، مثلا می نویسه تمام، مثل همون جوری که مثلا آقای کیمیایی چخ راجع به فیلم نامه نمیگن، از لغت فیلم نامه استفاده نمی کنن، میگن فیلم
نوشت.
سلام علیکم جام سروان، اینجا خونه ماست، میدونم اونو میخواینش، اگه اجازه بدی من میرم تو میارمش.
اون دوز باید تسلیم بشه وگرنه کشته میشه، هیچ کس هم حق
نداره. جام سروان من رفیقشم، من برم خونه
باش میارم. یه دقیقه سروان، جناب سروان،
این هروئینیه میگه میتونه از اتاق بیاردش بیرون، رفیقشه، همونی که پرواش داده.
یه دقیقه صبر کن، این رفیقشه، میگه زبونشو بلده، میتونه بیاردش. من میگم در هر حال که باید دستگیر بشه، میگم بره، شاید یه جوری بتونه بیارتش بیرون.
بد فکر نیست، بگو بیارنش.
با دو تا مامور بیارینش زیر این دیوار، خوب بگردینش.
اطاعت میشه قربان، بیاین اینو ببرین، ببرینش دم در اون خونه.
نوکرت انجام سر،
خوب مواظبش باشین.
ای با تو هم گوشات خوب وا کن، چی میگی تو؟ اگه راست نگی چی؟
جام سروان رفیقمون حرف ما رو میخونه، ما تو حیات باش حرف میزنم. امام حسین من بیشتر از شما دلم میخواد زنده بمونه.
میتونی بری، اما از تو حیات باش حرف بزن، از لب باغچه جلوتر نرو.
قربون مرحمتتون، میدونی اون رفیقمه، حرف ما رو میخونه. پا بگی ما رفتیم تو حیات، این آجانا گوله موله با ما نزنن. نوکرتم کار دیگه،
هیچ کس تیراندازی نکنه، این رفیقشه که میاد تو حیات.
قدرت، تو چرا اومدی تو سید؟
راحت باش، همه چی درست شد، اگه بیای بیرون چطور میشه؟ میگیرم میبرنن هفت لاغر هستی
سید، تو تو این حرفات دخالت نکن، حالا واسه خودت خیلی درد سر شده، خودتو قاطی نکن، برو بیرون.
بابا خیلی ما رو دست کم گرفتی، تنمون زایه شده، رفاقتمون که جایی نرفته. میرا یا بیام
سید دیمون، اگه نکن برو بیرون، نزنه به سرت.
وایسا، هنوز نشو، زخمی این مال خودته،
همونجا بشی، تکون نخور، جام نخور. تو چرا؟ تو که تو مرکه نیستی، جا گولت بدجوریه.
نموردیم و گولم خوردیم.
سید برو بیرون.
نه با مسی که تو حالی نی، خونمه، خیلی دلم میخواست یه جوری درست کرکم کندشه، حالا اینجوری درسته، ما هستیم با گوله مردن که از تو کوچه زیر پر مردن بهتره. این پای خوبو که من مخ نمیدم. آبا پا
شما بعد از گوزن ها چه شد اصلا رابطتون با کیمیایی؟ اصلا دعوت به کار شدید؟ فرصت نکردید؟ دیگه جذب حاتمی شده بودید؟ برای ما میگین اصلا چه اتفاقی افتاد بعد از گوزنا بین شما و کیمیایی؟
ببینید بعد گوزنا دقیق من یادم نیست، ولی بیشتر هر جا نعمت به روز اینا کار میکردن من میرفتم با اونا. کیمیایی بعد گوزنا چی ساخته؟
دیگه غزل رو ساخته، سفر سنگ رو ساخته.
آره
آره دیگه بهروز
من
نیست.
نه میدونم همون غزل و غزل ازم دعوت شد بعد نعمت هم فیلم گرفته، ولی قبل غزل ما با نعمت داشتیم خانه خراب کار میکردیم با نصرت کریمی. دیگه من حرفه‌ای شده بودم، یعنی اینکه وقتی یه فیلم میرفتم قرارداد می‌بستم اگه میگفتم مثلا منشی صحنه داریم یکی رو میاریم، من میگفتم نه من خودم دارم چون باید با من کار کنه منشی صحنه. دیگه اینجوری شده بودیم. بعد آقای حقیقی آخرای کار چیز بود نصرت کریمی به من یه روز گفت قراره تو رفتی بستی، گفتم نه من هنوز بهم کسی نگفته. بعد این صحبت فکر کنم حالا نعمت محصول دیده بود اینا، دعوت شدم ولی به دلایلی نرفتم. اینا رفته بودن به شهر اون کلبه رو بسازن و اینا، و یک دوبارم تلفن زدن من نرفتم. حالا دلیلش نمیدونم، نعمت البته من گفت چون ما اینور که من کار میکردم با نصرت کریمی و نعمت حقیقی با منشی صحنه داشتیم، من اگه قراره برم منشی صحنه رو میبرم. گفت منشی صحنه میدونی کیو؟ گفتم نه. شهرزاد قرار بوده باشون رفته بوده که مثلا اونجا کار کنه. بعد تو گروه کارگردانی وقتی آدم میره حالا اون هست اون یکی هست، نمیشد من برم کار کنم. بعد یه مدت حالا نزدیک عیدم تو اسفند ماه رفته بودند، قشنگ یادمه که عید یکی از بچه ها به من زنگ زد، شهرزاد هم اونجا چیزش میکنن میفرستنش بیاد، و حالا کیا کار میکردن من نمیدونم. از همون موقع من دیگه خودم رفتم با کسای دیگه کار میکردم تا خب حاتمی رو از قبل میشناختم، تا حاتمی منو دعوت کرد. دعوت که کرد دیگه اینجا با گروه های دیگه فرق میکرد، یعنی شما ببین حاتمی کار داشت با ما هم قرار داد، بیشتر هم مثلا سریال اینا خودش تهیه کننده بود، و اگر کار تعطیل میشد یا کارم تموم میشد تا کار بعدی نمیذاشت ما بریم جایی. من سالها من 30 سال 30 خورده با حاتمی بودم، حقوق ما رو میداد میگفت نمیخواد بری جایی، و اینجوری شد که دیگه پیش حاتمی موندم تا زمانی که خدا بیامرزش، تا زمانی که مریض شد دیگه کار نمیکرد. البته من خودم هم کار میکردم، سریال ساختم 2-3 تا فیلم سینمایی ساختم، حالا سر فیلم سینمایی دیگه نساختم کشیدم کنار که ارشاد یه خود اذیتمون کرد، رفتم سراغ سریال کار میکردم، ولی باز باهاش بودم، یعنی مرتب هم دیگه رو میدیدم. اینطوری شد که دیگه من
خب میخوام ببینم اون مدل بچه محلی رفاقتی، اون مدل دوستی که قبل، یعنی از سر مثلا اون مدل رفتن سر خاک و اینا، شما یواش یواش دیگه تغییر کرد و جدا از اون کارم داشتین دیگه، یعنی
آره.
یه حالا توقع شما هم تغییر کرده بود از مدل کاری که میخواستین تو اون صحنه مثلا به عنوان دستیار انجام بدی، یه همچین چیزی بود دیگه نه؟
بله بله، ولی رفاقتی نبود و من خیلی جاها میدیدمش، هر جا میدیدمش میرفتم جلو سلام علیکم، نه چیزی نشده بود. فقط من البته اونم با کسای دیگه شروع کرد کار کردم، مثلا اعلامی رو میشناختین که؟
بله بله،
مثلا یه مدت اعلامی باش کار کرد، یه مدت کسای دیگه کار کردن، بعد مقدم کار کرد، همینطوری الانم چند ساله نمیدونم کیا باش کار میکنن.
بله متوجه. خب ببینید آقای بخشی، حالا رفاقت و اینو بکنه، فیلمای کیمیایی رو دیگه میرفتیم ببینین دیگه، یعنی همه این فیلمایی که بعد از گوزنها ساخته شد مثل غزل، سفر سنگ، خط قرمز، حالا تیغ و ابریشم، سرب، میخوام ببینم که تا این فیلمای آخرش که دیگه دهه 80 و 90 و اینا ساخته، برای من میگین که خودتون نظرتون در مورد این فیلم‌ها چیه؟ دوستشون دارید یا نه؟ کلا رابطتون با سینمای کیمیایی بعد از گوزن‌ها چطور بود؟
تمام فیلم‌هاشو من می‌رفتم می‌دیدم. یعنی حالا چه خوب چه بد، هر چی که میساخت بالاخره کیمیایی بود دیگه. می‌رفتیم ببینیم که حالا این دفعه چی. تو جشنواره هم می‌رفتیم، با بچه‌ها می‌رفتیم، بالاخره اونجا بحث و گفتگو می‌شد، یکی می‌گفت خوبه، یکی می‌گفت بده، یکی می‌گفت 20 دقیقه اولش فلانه. همینطوری سینما نمی‌رفتم، همون جشنواره می‌رفتیم، فیلماشو می‌دیدیم. زمانی هم بیشتر بود که بروبروی مخمل بافم بود، اگه یادتون باشه.
بله بله،
آره. اون موقع ها می‌رفتیم فیلم‌ها اینا رو می‌دیدیم، مال اینوریا، مال اونوریا، همه رو می‌دیدیم فیلم ها رو. ولی خب به نسبت گوزن‌ها بخواهیم، یعنی مقایسه کنیم فیلم های بعد از گوزن‌ها رو، نه هیچ کدوم اون نمیشن.
حالا سرب، دندان ما، رد پای گرگ، تیغ و ابریشم،
همشون سرباز، چی بود؟ سرباز بود؟
سرباز های جمعه.
نه سرباز جمعه نه،
گروهان.
گروهان میگم سرباز.
سرباز گروه یه درجه پایین تر بودیدش.
آره درجه چه کم کردن مثلا. این رو همه رو دیدم، همه رو در جریانش بودم که مثلا چقدر طول کشیده، چون برای بچه های خود ما هم با اونا کار میکردن، نه گروه کارگردانی ها. مثلا تولی، تدارکات، اینا میرفتن، خب بیکار بودن، میرفتن فیلمای اونو کار میکردن. مثلا حاتمی دیگه حقوق اونا رو نمیداد که، فقط حقوق من تنها رو میداد، میگفت جایی نرو. حالا چه تو نوشتنش بود، هرچی که برای من اونجا کلاس بود، اصلا دانشگاه بود علی حاتمی.
یه مقطع دیگه هم هست که اول، یعنی اون دو سه سال اول انقلاب، فکر میکنم تا سال 60 باشه اگه حمید تصحیح بکنه منو، کیمیایی میشه مدیر شبکه یک. همین جان درست من میگم مدیر شبکه یک تلویزیون میشه؟
من پیششم رفتم
سال 58،
زمان قطبیه، زمان قطبیه،
درست،
زمان قطبیه. من پیششم، من میرفتم بالا میومدم، یکی دو بار دیدمش. ببینید شبکه دو تعطیل شده بود، اصلا برنامه نداشت تلویزیون، تلویزیون فقط شبکه یک. یه چیزای تکراری، انقلاب شده بود، یه چیزای تکراری پخش میکردن. بعد فیلم سینمایی که میداد، من میدیدم اون آدم ها رو، یک سری ریخته بودن تلویزیون. به شما اصلا یادت که نی، اگرم بودی اونورا نمیرفتی که، چون من برای هزار رسانه باید میرفتم بالا میومدم، میخواستن سلطان سابقران رو پخش کنن، رفتیم جلوشو گرفتیم، گفتیم چون زن زیاد داشت، شلیت پوش و اینا. حالا اول انقلاب حاتمی هم میگفت اینا میخوان اینو پخش کنن، مثلا چیکار.
حالا این قصه شو برام بگین، چیه قصهش؟ اینو قصه شو بگین، برام جالب شد. حاتمی یعنی موافق نبوده، میترسید؟ جالب شد بگین اینو. حالا این وسط
ببین، ترس نبود. ببین یه روز تلفن منو خواست تو دفتر، رفتم دیدم سعید نیکپور، سعید نیکپور استخدام تلویزیون بود بالا، بعد هنوزم سریال و از این چیزا نساخته بود، بازیگر بود، استخدام تلویزیون بود، فکر کنم سرپرستشون، رئیسشون هم اسماعیل شنگله بود. بعد زنگ زد به من، گفتش که علی هست. خب اینا از بچگی چیز بودن دیگه، با هم هم کلاس بودن، دانشجو هم که با هم بچه معلم بودن، تازه منیریه بودن جو. گفتم نه چطور مگه؟ گفتش که من بالا بودم، شنیدم سلطان سابقران رو مثلا پخش کنن، به علی اینو بگو. گفتم باش. حالا ما خودمون رفت آمد تلویزیون داشتیم، ولی نه هر روز، مثلا ماهی دو بار دنبال کار چیز بودیم، زمین و همین و از اینا برای جاده پیشم. بعد من تماس گرفتم به حاتمی، گفتم اینجوریه. گفت ای داده بیدار بابا، اینو چند بار دیدن قبل انقلاب، سه بار اینو پخش کردن دیگه، چیشو میخوان نشون بدن؟ اون زنا هم که نمیدونم شلیته پاشونه، حالا میان میگن اون قضیه ترس و اینا نبود. ببین ما رو صدا میکردن، یک سریال 13 قسمت رو میگفتن که ما میخوایم اینو پخش کنیم، اینجاهاشو درارین، اینجاشو درارین، اونورشو درارین، بعد یه سریال 6 قسمته میشد یهو. حاتمی هم گفت یه وقت بگیریم بریم بالا. وقت گرفتیم، رفتیم، گفتیم آقای خرازی بود، همین خرازی ها،
بله
آقای خرازی جای داوود رشیدی بود، فیلم و سریال قوچی هم که خب بالا بود.
کدوم خرازی؟ کمال یا صادق بوده؟ یادتونه کدومشون بود؟
نه کمال، بعد همین که وزیر امور خارجه هم شد. این گروه فیلم و سریال و اینا بود، رئیس اونجا بود، قوچی هم که خب بالا بود، اونم چیزی نمیدونست از تلویزیون. بعد رفتیم پیشش گفتیم آقا اینو خیلی دیدن مردم، شما پخشونی هیچکی نمیبینه، حفظن همه رو، اجازه بدین ما دوتا فیلم سینمایی از این نراریم براتون، یکی امیر کبیر یکی هم میرزا رضا، بعد سوالگرده اینا پخش کنین اینا رو. گفتن ای چه عالی، پس او اونا یه برآورد از ما خواستن. موسی افشار خدا بیامرزش، با موسی افشار ما نشستیم همه رو تو استودیو بعدی خورد کردیم، دو تا سینمایی داره بردیم، حاتبی رو صدا کردیم اومد دید، یه ایرادایی همون گرفت و آماده کردیم دادیم بهشون. 500,000 تومن قرار بود بدن که اونم یه با من میدویدم تا بالاخره گرفتم 500,000 تومن دادم صاحب شد. که حتما شما اون کپی سینمایی و اینا رو حتما دیدین، یه میرزا رضا پخش کردن یه امیر کبیر.
بله بله
آره، این داستانه.
خب جالبه ده، نیکمون هم بعدن از خود رفی امیر کبیر و یه شاه شکار دوباره آره یه میرزا رضا ساخت دیگه، اونم آره جالبه، خیلی جالبه این نکته.
آره اونم بعد تو این رفت و آمدهای تلویزیون که من میرفتم، یه روز ماشین رو نمیذاشتن برن بالا، منم با ماشین میرفتم میذاشتم پارکینگ دم زنجیر، از حراست میگشت ما رو پیاده یا چند قدم میرفتم بالا تا اون میدون جلوی طبقه، یه دیدم اونجا یه ماشین دور زد کیمیای بنز داشت، بنز دو در کروکی یادمه.
خیلی به بنز علاقه داشت کیمیایی، مثل این که دیدیم من با هر کی صحبت کردم میگه کیمیایی عاشق بنزه، خب این مرسدس و ضیافت و اصلا خیلی به ماشین خیلی علاقه داشته، درسته؟
ماشین بازه اصلا، استاد ماشین باز، یه زمانی جیپ داشت، یه بود از اون جیپ ها هر چرخوش عوض میکردن حتی پرنزی. بعد اونجا یادی دمش پیاده شد سلام علیه کردیم، گفت این ورا، گفتم دارم میرم پیش آقای خرازی. بعد گفت ای کاری داری من زنگ بزنم؟ گفتم نه، خودش گفته بیاین بالا، یه نامه یه میخواد بده حساب داری، ما بریم چکمونو بگیریم، چکمونو نمیدن یه ماه داریم. گفت حالا ای گیر کردی بیا، من اینجا با هم رفتیم طبقه پایینم بود شبکه دو اتاقش، رفتیم تو اتاق منشی داشت و اینا میشد چیز دیگه، چون اونجا قبلا من رفته بودم، دفتر گورگین بود که اونم خونه نشین شده بود دیگه، و رفتیم پیش شدقه بودیم و بعد من دیگه رفتم طبقه نهم، رفتم بالا کارم رو انجام دادم و دیدمش اینجا. اون وقت یه مصاحبه کرد با یکی این روزنامه های همون زمان، برنامه شبکه دو رو داده بود و گفته بود که شبی هفته دو تا فیلم سینمایی داریم، هفته یه شب کنسرت موسیقی داریم، از این چیزا فلان، که هیچ کدوم اونا عملی نشد و بعد چند وقت هم از که حرفش شد ول کرد اومد.
حالا آقای بخشی فکر میکنید اصلا کیمیایی چجوری شد که شدش مدیر تلویزیون؟ من میخوام از زاویه شما ببینم. ببینید من اینا رو دارم میگم همش دارم بر بیس گوزنها دارم صحبت میکنم، انقلاب، این اتفاقایی که افتاده، و این سوالم توش هست که خب میدونید که گوزنها همون فیلمیه که سینما رکس توش آتیش میگیره، یعنی سینما رکس آتش میگیرن گوزها رو داشته پخش میکرده. خب اینم برام جالبه که اصلا وقتی این خبر رو شنیدی نظرتون چی بود؟ میخوام ببینم که یه چیزی میخوام در بیارم، به نظر شما اصلا کیمیایی چجوری کارش کشید که مثلا یعنی فیلمساز مورد تایید انقلابیون شد که مثلا وضعیت تلویزیون رو بسپرن دستش، به خود شخصیتش میخورد به نظر شما اصلا؟ حالا که یه ما دبون بیاره یا دبون نیاره.
ببینید اینایی که اومده بودن تلویزیون هیچ کدوم این کارا نبودن اول انقلاب. من یه چیزی براتون تعریف کنم، یه نفر رو گذاشته بودن رئیس سرپرست لابراتوار، بعد خب تلویزیون ویدیو کار میکردن، تنها سریالی که ما شروع کردیم 35 میگرفتیم همین جا در پشن بود که بعد حالا اسمش عوض شد. بعد تو لابراتوار یه نفر یه سرپرست گذاشته بودن اونجا، من اینو میشناختم، بشه این بچه امامزاده
طرف دربند رو شما دارین میگین، درسته؟
آره آره آره، از اونجا که میرن کو بالا، کونهره وقتی رد میشن دسترس چپ همون جاده مال رو که میرفتن بالا، یه امامزاده بود
یه نفر از اونجا ورده بود
نامزاد قاسم منظورتونه؟
آره قاسم. بعد بچه اونجا بود گذاشته بودن لابراتوار، بعد نگاتیوهای ما یه روز صبح برای بچه های لابراتوار میرن در اونجا رو با میکنن، تمام قوطی های شیر رو آب بوده. کی حالا شیر رو باز کرده نمیدونم از این کار را میگم، هیچ کی این کاره نبود. بعد مثلا فکر کن من قطب زاده اومدم شدم رئیس تلویزیون، من چه میدونم چی به چیه. بعد آقای خرازی هم میاد فیلم و سریال جای داور رشیدی، واحد نمایش بعد داور رشیدی بوده، حالا این میاد میشه اونجا. بعد خب اینا میخوان چی کار کنن؟ ببینید همون شبکه یکیشون فیلم که پخش میکرد، یه فیلم مثلا فیلم های خارجی پخش میکردن تکراری مال قبل انقلاب، بعد زنها رو ماجیک میکشیدن. دیده بودی شما؟
نه من که سنم نمیرسه، ولی شما باید بگیم پس ماجیک میکشیدن یعنی تو تصویر تلویزیون زنها رو ماجیک چی جوری؟
ببینید قبل میشستن اینا رو روی میز موویلا میدیدن، هر جا زنهایی که دکولته پوشیده بودن اونجا رو ماجیک میکشیدن، ولی ماجیک ها خط کشی شده که نبود. این فیلم که حرکت میکرد هی ماجیکه میرفت چپ میرفت راست میومد راه راه میشده، از این کارا میکردن. و تا بالاخره یواش 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 تلویزیون رو افتاد. اون وقت من مثلا قوت زده میخوام یکی رو بذارم شبکه دورم راه بندازیم دیگه. بعد کی بهترین کارگردانه؟ آخه بهترین کارگردان تو تلویزیون نمیتونه بگه، مثلا شبکه دور رو نمیتونه بگه. اینو خود استاد شیمیایی هم میدونه ها. البته یکی دوتا نماز جمعه پخش کردن، نماز جمعه هاشون خوب بود، نعمت حقیقی هم کمک کرده بود، رفت بود پای سویش نشسته بود.
نماز جمعه ها را کارگردانشون کیمیایی بوده مثل اینکه دوتا درست؟
یکی دوتا مال طالقانی بود. بعد نعمت هم برده بودن، نعمت هم پای سویش نشونده بودن، از این پلان به اون پلان کار میکرده. اون وقت هم زنده پخش میشده، یادتون نگه شما یادتون نگه نه.
امیر نادری هم بوده؟
نه
من شنیدم امیر نادری هم بوده تو کارگردان، که حالا شما خواستن خبر دارید؟
نه من الان شما میشنوم، ولی خود کیمیایی میدونم بوده حتما. یک دو تا هم پای این دور میمون گذاشتن کار میکردن. رئیس پای سویش نعمت حقیقی بوده، مال طالقانی بود. دو تا سه تا پخش شد که اصلا خداحافظی کرد رفت اوستار، چون یه برنامه داره به تلویزیون میشه. اونا خب میگن نه اینجوری نباشه اونجوری نباشه چی دیگه. اون چیزایی رو هم که برنامه هم که مصاحبه کرده بود اصلا هیچ کدوم خبری نشد، موسیقی اصلا قرار نبود پخش.
حالا سر ساخت هزار دستان یا در حقیقت جاده ابریشم چیزی بود که کیمیایی بتونه مشکلی از شما حل کنه؟ اصلا تو پروژه تولید هزار دستان اون دو سال اول که حالا اون مدتی که کیمیایی بوده تو تلویزیون، به هر حال چی میگن چاغوش میبریده، اگه میبریده هیچ کاری نمیشه که کمکی بتونه به شما بکنه این پروژه؟
دو سال نبوده آقای سر،
بابا اصلا یه ماه بود، چقدر
5 سال چقدر بود،
کمتر بود، من یادم به کمتر بود، حرفش شد اصلا گذاشت اومد. بعد ما قراردادمون با قطبی بود قبل انقلاب، زمین به ما قطبی داد. اول نمایشگاه رو دادم، یعنی ما رو فرستادن پیش کنگرولو رو میشناختین، گوینده خبرم بود، کنگرولو رئیس نمایشگاه بود.
فهمیدین نسبت هم داشتن با آقای کیمیایی
کنگرولو؟
بله بله.
نه من از قبل انقلاب میگم، رفتیم پیش قطبی، قرارداد جاده ابریشم بسته شده بود، زمین میخواستیم برای دکور. اینا زمین نمایشگاه بین المللی رو، رئیس اونجا کنگرلو بود، خب تلویزیون هم کار میکرد، ما رو رسد پیش کنگرلو. کنگرلو هم اونجا به ما زمین داد، خیلی هم تحویل گرفت، فقط گفت شیش ماه دکورتون رو باید جمع کنیم. گفتیم نه آقا اینجا به درد ما نمیخوره، اومدیم. بعد قطبی کرج رو گفت بریم ببینیم جاده کرج رو، ای به دردتون میخوره اونجا زمین زیاده، میتونین لاله‌زار رو خونه همه چی رو بسازین و بذارین باشه اصلا دیگه خرابش نکنیم، که رفتیم اونجا رو پسندیدیم. ما با اون رو بعدی با انقلاب شد حاتمی هم رفته بود ایتالیا یک سری جنس بخره، اکسسوار و از این چیزا قدیمی، که بعد فیروزی انقلاب حاتمی هم اومد نشستیم ببینیم چه خبر میشه. یه روزی به ما گفتن آقا این
جاده روشن چیه پشیم بیان بالا. رفتیم فیلم نامه رو هم نخونده بودن دوباره فیلم نامه دادیم.
درست. گفتی اینا رو برای ما تعریف کردین دیگه تو اون قصه پادکستتون و اینا.
آقای بخشی من این نه اینو فقط بگم سوال نمیخوام بپرسم. یه لحظه. من فقط اشتباه گفتم که آقای کنگلو اشتباه کردم. شما فکر کنم گفتی آقای میرعلی حسینی که مجری بود توی تلویزیون.
آها علی رو میگی. علی حسینی اخبار میگفت. کنگلو رئیس خبر بود.
من یه لحظه اصلا ذهنم سراغ اون اشتباه کردم. شما فهمیدی نسبت داشتن با آقای کیمیایی؟
دومادشون بود دیگه.
همون من از شما فکر کنم اولین بار شنیدم نمیدونستم.
آره.
ایشون هم خبر اولین کسی که اومد جلو دوربین برای خبر انقلاب گفت ایشون بود دیگه.
آره حالا بعدم چیز شد پاکسازی شد. منتها دوبلوری هم میکرد و صداش خوب بود دوبلوری هم میکرد.
بله آنونس یه سری فیلم هم گفتن دوبلور هم بودن.
آنونسشو یادم نی این آنونس گفته باشه ولی دوبلوری میکرد.
آنونس دایره مینا و غزل و چند تا فیلم دیگر رو گفتن. فریاد زیره ها بود.
چون که اصلا جای غریبیان کی میگه؟ خود علی حسینی نی؟
نه تو دوبلور ها اسم تو گوزنا و اسم ایشون رو ندیدم. شاید هم الان نقش فری ولی تو اصلی ها نیستن.
چون به روز که خودش گفته. غریبیان نمیدونم کیه.
غریبیان آقای عرفانی حسین عرفانی.
خلاصه اینطور دیگه
وقتی که سینما رکس آتیش گرفت و گوزنا بود و اینا هیچ یادتونه چیزی خاطرتون هست؟ این خیلی حاشیه است ولی میخوام ببینم که اصلا صحبتی شد با کیمیایی با همدیگه صحبت کردن در مورد این قضیه خودتون اصلا کجا این خبر رو شنیدو اینا؟
من روزنامه خوندم قشنگ یادم با حاتمی هم بودیم که اصلا ببینین روزنامه های اون موقع درسته یه 4 تا عکس هم زده بود سر در سینما مثلا گرد اصلا کسی راجع به گرسنا صحبت نمی کرد راستی راجع به این آدم ها چون جزغال شده بودن اصلا هیچ که فکر نمی کرد که چه فیلمی می دادم یه هفته ای که گذشت بعد گفتن راستی گرسنا رو هم می داده سینما رکس آبادان اصلا اینجوری بود اول همه نه اصلا هر کی می یعنی عکسی می دید یا اینا رو می خون حالشون بد می شد این همه آدم تو سینما درارم ببندم اینو که اصلا کسی فکر فیلمو نمی کرد یک تراژدیه به این گردن کلوفتی من یادم با هر کم صحبت شد سینما رو اکس آبادان گیری شده زدن. بعدم خب اخبارم یه چیزایی پخش می کرد فیلم ها رو پخش می کرد سر قبرسون مردم تو سر کلشون می زدن آخه یکی دوتا نبودن این پشته ها و مرده ها من یادم هیچ کی راجع به اصلا چه فیلمی میداده و اینا نه یه یکی دو تا عکس مثلا تو روزنامه ها چاپ شد سردر سینما رو که آره گوزنا رو هم میداده مثلا بعدی یه مدت نه راجع به گوزنا حالا چرا گوزنا هر فیلمی دیگه بود اونجا رو آتیش میخواستن بزنن
بله حتی قبل این فقط هم اولین سینمایی نیست که آتیش زدن در اون مختب ما چندین سینما مثلا یه سنت سینما سوزی که دو سه تا مثل که بله. تو شیراز آتیش زدن فکر کنم تو تبریز آتیش زدن چند جا سینما آتیش گرفته اصلا حتی تو تهرانش هم فکر کنم سینما آتیش زدن من یه چیزی بازشم با آقای عیاری داشتم اون با صحبت میکنم
قوم هم سینما یه سینما قوم ساختن یادتون نی
نه من نیست
اونجا رو آتیش زدن قومو
شما هم با حاتمی کار کردید هم با کیمیایی من میخواستم ازتون بپرسم که اگه تفاوت این دوتا آدم رو به لحاظ مدل شخصیتی حتی شما مثلا توضیح دادی که حالا حاتمی شما رو نگر میداشت و همینجور داشت به شما حقوق میداد کیمیایی خب سلام و سلام بود اومدی و رفتی و حالا یه آدم دیگه میومد بعدش مثلا حالا رفاقت هم برجا بوده ولی کلا مدل کارگردانیشون مثلا سر و کله زدن های اینا با بازیگرا سر و کله زدن هاشون با فیلم بردارا مدل اخلاقشون کی تو صحنه مهربونتر بود کی عصبانی تر میشد کی آسوده تر بود کی گیر بیشتر میداد کی نمیدونم همه چی رو به هم میریخ یا میزد زیر همه چی یه مقدار در مورد این دو نفر آدمو میتونی با ما مقایسه کنی چون با این دو نفر بودید البته خب کسای دیگه هم بودن ولی من میخوام چون این دو نفر رو حالا نادری هم از کسای دیگه ولی خب حالا فعلا این دو نفر رو بگید تو ما بعدا قصه شما در مورد بقیه میشنویم دیگه ان شاء الله
ببین من مثلا یه بچه‌ای میمونه که مثلا دو کلاس معلمش یکی دیگه بوده و بعد 30 کلاس معلمش یکی دیگه. وقتی ازش پرسیدن که فرق این دوتا با هم، خب خود همین تاریخی که میگه من 30 سال پیش این بودم 2 سال پیش اون بودم، معلومه اون بچه میگه که خب این، چون اگه این بعد بوده پیشش 30 سال من نمیشده که. درسته؟
این که درست. بله. حالا سوت دلان رو مقایسه کنید مثلا با خاک و گرد، یعنی روز اولی که رفتین سر صحنه علی حاتمی با روز دوباری که رفتین پیش، یعنی دو فیلمی که رفتین پیش کیمیایی، بگینین دوتا براتون چه جوری شده. البته که میگم شما یه آدم دیگه هم شدی، میگین وقتی رفتین سر سوت دلان دیگه برای خودتون حرفه‌ای شده بودید.
من میگم وقتی رفتم سر سوت دلان فلان، اون به من میگفت حقوقتو میدم همینجا باش، کارم جور میکرد، ما ویل نمیگشتیم بیخودی. علی حاتمی یه جوری بود برای بچه های صحنه هم، اونا رو هم میگفت یه ما باید خبر کنیم بیان اینجا تو مثلا حیات دفتر، رو یه نصفش رو سقف زده بودن که مثلا بارون میاد اینا زیر بارون نمیشن، چوب و اینا خریده بود، میگفت چهارپایه بسازن، چهارپایه های مال یا مثلا چرخ طوافی از اینا بسازن، براشون کار جور میکرد، حقوق هم بهشون میداد. ولی خب یه موقع اونا نبودن، من تنها بودم، من دائما عین استخدام اداره شده بودم. حالا سوت دلان با فیلم های کیمیا، ببینید مثل میمونه که چه مثالی براتون بزنم که جواب سوالتون رو داده باشم. به مثالی میمونه من میرم اونجا نشستم حافظ و مولانا میخونم، ولی اونور این خبرها نیست، اونور فیلم نامش رو نمیدادن بخونیم، چون مثلا میگوتن اینا میشنم اندازه این حرف ها نیستم. جوابتون رو دادم؟
بله بله. حالا
از لحاظ مدیریت مثلا کار، مدیریت پروژه، کارگردانی و ترکیبش و شخصیت هر دو نفر، مثلا کارگردانی خب خیلی جدیتره، یکی شوختره، دیسیپلینش خیلی بالاتره، یکی کمتره، رفاقتش بیشتر. منظور از این جهت مقایسه بخوایم بکنیم هر دو رو، که چون هر دو کارشون به یه نتیجه خوبی رسیده، هر دو فیلم های خوب ساختن، ولی هر کدوم مرام و شخصیت و رفتار و مدل کارگردان خودشون رو داشتن. منظور مقایسه این دو سبک که فقط لحاظ کارگردانی فنی، نه هم کارگردانی هم شخصیتی، مثلا حالا تو چند جنبه شاید چیزی به ذهنتون برسه، آقای صرفی بکنه هم چیزی منظورشون.
ببینید من خودم رو بگم، پیش حاتمی کار یاد میگرفتیم، بعد اون وقت یه چیزی، علی حاتمی با حرفه‌ای ها کار میکرد، حال و حوصله این که سر صحنه بره با بازیگر سر کله بزنه اینجوری، صدا سر صحنه هم نبوده دیگه، حالا اگه ایرادایی داشتن تو دوبله میگفتن همه فیلم ها به اینجوری بگو تو دوبله درستش میکنی، فیلم های حاتمی اینجوری بگو تو دوبله درستش میکنی، و این خبرها نبود. دیالوگ‌ها رو باید درست بگه، غلط نگه، یه واو این بر اونور کنه، همه چیش میریخت به هم. ولی اونور نه، اینجوری ها نبود. منتها
ببخشید آقای بخشی، من فکر کنم دوتا اسما رو دارین یه بار دیگه میگید، من الان برای کیمیایی و حاتمی رو شوکم. الان در مورد چی داشتین صحبت میکردید؟ این که واو و دوبله
حاتمی.
آها، پس مال حاتمی اگه واو و اشتباه میکردی تو دوبله درست نمیشد، اینو شما میفرمایید؟
آره، نه باید، با اینکه صدا سر صحنه نبود باید همه اونا رو مو به مو میگفت و درستم میگفت. آخه ببینم نصر قاجار مثلا بوده دیگه، بعضیا نمیتونستن اینا رو غلط میگفتن، ولی بیان غلط بود. اینه که مثلا بیشتر انگوش میذاشت روی اینکه کلمات رو درست بگن، درست تلفظ کنن فلان. مثلا حالا بعضی رو میگفتم بابا یه سر و سر صحنه نیست که، میگفت نه من باید خوب بشنوم اینا رو. این مال این اونور نه، اونور به کارگردانی بیشتر، یعنی آقای کیمیایی به کارگردانی. حالا دیگه حالا کم طرف اصلا سوفله هم اصلا میکردن، و کسایی که حافظه خوب نداشتن یا نمیتونستن حفظ کنن اینجوری، حالا واو اینور اونور میشد و اینا، حالا تو دوبله اینا درست میشد. اینور من ندیده بودم مثلا اینجوری که حاتمی بگذره ازش، ولی کارگردانی حاتمی رو میبینی که اکثرا اینایی که حالا راجع بهش حرف دادن مثلا میگن کارگردانی نمیکرده زیاد، اینم من قبول ندارم، چون نوع کارش سعی میکرد ایرانی باشه، مثلا پادبندی ها میگفت که فیلم فرنگی ها، حالا چه فرانسوی چه میدونم امریکایی هرچی، کادر رو که میبندن، حالا فیلم اگه به استرن یا تاریخی شلوغ هرچی شما نگاه میکنین میبینین که کادر رو که ببینین سنگینی به چپه، یعنی اگه 10 تا آدم تو کادرن توی یه لانگشات، 6 تاشون 7 تاشون سمت چپ کادرن، 2 تا 3 تاشون سمت راستن. بعد میگفت خودش اینجوری میگفت دیگه، من اینو هیچ جا نشنیدم، ولی میگفت ما باید بندازیم به راست، ما خطمون هم از راست میدونیسیم. اینا رو شنیده بودی تا حالا؟
نشنیده بودم، ولی کاملا برام قابل تصوره و میتونم تصور کنم که یه آدمی مثل حاتمی دوست داشته مثلا مدل فیلم سازیشم، یعنی یه چیزی تو سرش بوده که میخواسته این کارو بکنه دیگه. درستم میگی، یعنی برام جالبه این که ما آدمامون از راست بیان تو کادر، آدم خوبامون بر باشن هر چی که اون فکر میکرده. بله بله جالبه.
شما کل 1000 رسمانو که میبینی یه پلان اوور شولدر نمیبینی توش اصلا. یه سریال 22 قسمته که حالا 7 قسمتش هم در اومد و اینا شما نمیبینی. اگر مثلا یادتون نمیتونین بگی نیست، من میدونم چون یه موقع میزانسن میداد به طرف دیالوگشو اینجا بگه، بعد بره وایس اونورتر، تا میرفت وای میساد اونورتر بازیگر ما روبرویی یه دفعه خود به خود میشد اوور شولدر، میگفت نه نه تکرار، که باید یه جوری بره پروفیل تو شات وایسن، نه اینکه یه پول پشتش به دور میباشه اون یکم روبرو میشد اوور شولدر، نمیخواست اصلا اینجوری. این یکی تو 1000 رسم ما یک پلان اوور شولدر نداریم. یکی هم 1000 رسم پول کادرها، جیت بذاریم جلو دوربین رو، نمیدونم اکثرا دوست دارن واید اسکرین اینجوری کار کنن، مال ما فول کادره، انگار کاد مربعه، نمیدونم توجه کردیم یا نه. یا در کمال الملک دوربین، من بود سالها گذشته من دعوت کرده بودن دانشکده هنر اینا، یه همه سوال میکردن و نمیدونم بزنگه. هیچ کدوم پسره 10 بار فیلم رو دیده بود نمیدونست که دوربین حرکت نداره، کمال الملک دوربین قفله. و آقای فخیمی خدا بیاموزش این دستای تیلت و پن و قفل میکرد، اصلا میشست این موقع پشت ویزورم نمیره دوربین سمتی، اونا جلو دوربین بازیشون رو میکردن، حرکت نداره دوربینی، مگر پلانایش از سرپرخان دوش گذاشتن مال قبله.
اونو تو صحبتمون در مورد کمال ملک شما فرموده بودیم بعد.
این سینمای حاتمی، یعنی همه چی میخواد گیرم، آقا چرا کادر رو کشش میدن به چپ و راست، میدن گرد میذارن اینا، همینطوری مربع نیه، یک کمی مستطیل هست، ولی به نسبت اونای دیگه که مستطیله یواش یواش میره نزدیک اسکوپ هم میخواد، به نسبت اونا میشه گفت مربعه.
ولی حالا پس با این حساب که شما میگین کیمیایی چیزتر بود دیگه، نه کیمیایی
تو کارگردانی فنی. آره سینما، ببین سینمای حاتمی به نظر من صنعت نیست، سینما صنعت هست دیگه، درسته؟
بله میشه اینجوری دید. بله
سینمای کیمیایی صنعته، ولی حاتمی نه، خودش هم قبول نداشت. من هم هیچ موقع اصلا ازم میپرسیدن، نه اینکه حاتمی گفته باشه، نه سینماش هنر بود. شما قبول داری؟
میفهمم این چیزی که شما دارید میگین، من بیشتر الان اون قسمت آره. کیمی آره رون، یعنی کاملا میفهمم حاتمی دنبال چی، اصلا از فیلم ساختن دنبال چی میگشت. همونجوری که اون دفعه با هم صحبت کردیم گفتین خیلی اهل فیلم دیدن هم نبود، خیلی که حالا بشینه فیلم ببینه و اینا، اون میخواست سینما یه چیزی تو ذهنش بود، میخواست با تصویر آره. و آدما و حرف زدنا و صدا و موسیقی و نکته بسازه. ولی کیمیایی چون یه عشق اساسی به سینما داشت، به گنگسترا داشته، به نوار داشته، آره. مثلا فیلمای جنایی داشته، فیلمای نمیدونم تعقیب و گریزی داشته و قهرمان براش مهم بوده، اون سینماش مثلا خب به هر حال هم که شما میگین اصلا میگین دفترچه دکوپاژ داشته، حاتمی دفترچه دکوپاژ داشت، فکر نمیکنم دفترچه دکوپاژ داشته باشه. نه
بله داشته، بابا اون شیک بود مال اون. ببین برگ دکوپاژاشو رو همین کاغذ آچار میداد چاپ میکردن براش، اون بالاش قره بود هوال علیم، هوال علیمه حتما باید رنگ سبز باشه به چاپ نمیگو.
چه عالی.
بعد بقیه خط کشی همه مشکی بود، این ور حرکت بود، اون ور دیالوگ بود، زیرش هم یه به اندازه 10 سان زیر آچار و زیر حرکت و دیالوگ بود یه خط کشیده بودن بسته بودن اونجا، جای اگه میخواست کروکی چیزی بکشه یا یه ورش هم برداشت هایی که گرفته میشود، حالا دست ما میشه صحنه هم از اینا میده، خیلی منظمتر بود برگ دکوپاژش. او باید رنگ بالا هوالعلیم سبز باشه،
باید سر و کله زدن و اینا کیمیایی بیشتر داشته با بقیه سر و کله میزده با بازیگرش، مثلا با فیلم بردارش و اینا.
آره مثلا من فیلم های آقای کیمیایی اینم یه نوع دیگه اون دوست داره، نمیشه مثلا بگیم که چرا اینا انقدر داد میزنن. دیالوگ های اونا به مثل زبان انگلیسی و آلمانی، بعد اینا محکم باید بگن با قدرت.
متوجه شدم منظورت.
حاتمی نه باید اون
آخر آروم با تو معنی
بابا شعره، آخه شعره که نمیشه جیغ جیغ کرد داد داد که اینا فرقاشون همینجوری همینجوری من دارم میگم باید بفهمیم دیگه. این بار شعر میخوندن، اون بار چه میدونم رجزخونی و داد و بیداد کردن، اون سینماست. اینم
آخه خود آقای کیمیایی هم خیلی شاعره میدونید آقای، اصلا اتفاقا میخواستم یکی از این چیزایی که تو همین بحث میخواستم بگم، میخواستم ببینم که جالبه واکنش حاتمی به کیمیایی چی بود. با هم صحبت کرده بودی فیلمای کیمیایی رو میدید، حالا میپرسم چرا. ببینید آدمای کیمیایی وقتی حرف میزنن اگه توجه کردیم مثل من و شما حرف نمیزنن با هم دیگه، به خصوص این هر چقدر جلوتر رفت مدل دیالوگ نویسی شخصیت ها که بعضا حتی شبیه مونولوگ، اصلا مثل حاتمی مونولوگ دیگه، آدم ها همجور میخوان حرف بزنن و حرفاشون هم با یه زبون شاعرانه و یه میزان متلک و یه میزان اصلا یه جوری حرف میزنن که من و شما حرف نمیزنیم دیگه. اونا مدل داره این همین سینمای کیمیایی رو میسازه. میخوام ببینم که مثلا حاتمی خودش نظرش در مورد فیلمای کیمیایی چی بود. هیچ وقت شما مطرح کرد که مثلا احمد این قصهش اینجوریه، این خودوس دارم این خوشم نمیاد اصلا اینا.
آره
برام جالبه.
همه فیلم‌ها رو ندیده بود ولی گوسنا رو چند بار دیده بود، اصلا میگفت این بهترینه، همیشه میگفت. یه زمانی هم تازه ویدیو اومده بود از این VHS ها و اینا، بعد مثلا گوسنا رو من پیدا میکردم میگفت ور بیا خونه شب بشینیم ببینیم. دوست داشت ولی اون سرش به کار خودش بود. اصلا لازم نبود کسی از فیلم حاتمی تعریف کنم، یعنی اونطوری نبود که مردم چی میگن، اون چی میگه، این چی میگه، اصلا کار خودشو میکرد. آخه آقای کیمیایی هم همینو میگه، مثلا بعضی ها میرن میگن که آقا باز تو این فیلم اینا که انتقاد میکنن، حالا تو این مجله روزنامه ها میرن فیلمشو میبینن میگن که باز دوباره شاغوبه اومد، باز دوباره اینجوری شد فلان. من باش مصاحبه کردم گفته بود من همینو بلدم آقا، گفت من اینو این سینمای منه، من اینو بلدم. درستم میگم، نه اینکه بلد نباشه، حالا خودش میگفت من اینو بلدم، ولی دوست داره کارشو، قهرمان سازی نمیدونم اون نو دیالوگ ها به هم گفته بشه. ولی بعد گوسنا نمیدونم چرا اینجوری شد، شاید انقلاب شد.
مثلا میگم شما مثلا سوربم دوست ندارید مثلا؟
نه من همه فیلماشو دیدم. چرا یه مثلا یهو توی یه فیلمش 20 دقیقهش چی داره میره ها، بعد یه دفعه بیشتر کارهای آقای کیمیایی اون 20 دقیقه ها رو داره. حالا یا این 20 دقیقه میفته اول تو پرده های مثلا تو پرده دو بیا تا 6 بعد یا تا 5، یه موقع نه یهو از 5 به بعده، از پرده 5 به بعد. همه‌شون همینجورن، یعنی بعد گوسنا هرچی فیلم ساخته اونطوری نیست که شما بگین که این که مال کیمیایی نه، این اینجوری نه. کیمیایی توش هستش ولی کم هست. خیلی ما دوست داشتیم، یعنی حاتمیان که بالاخره سن میره بالا، توی یه سنی آدم یه دفعه دیگه اون آثر رو کنه، رو کرده یه دفعه قبل انقلاب، حالا بعد انقلاب هم که سن بالا رفت و بالاخره استادن دیگه، نه یه دفعه یه کاری بکنه کارستون بگن آه. اینو ندیدیم هنوز. شما دیدی؟
من خودم راستشو بخواین بعد از انقلاب سرب، دندان مار، رد پای گرگ و بخشای زیادی از سلطان رو دوست دارم. گروهبان هم خیلی خوبه. مثلا تیغ و ابریشم هم دوست. آخه ببینید یه جوریه. من
الان هم میگم بهشون. ببینید شما میدونین هی میگین که گروهبان رو یه خود دوست دارم، اون یکی رو دوست دارم، تیغ و ابریشم هم یه خود. من همون میگم کیمیایی تو همه اینا هست. چون هست دوست داری. اگه نبود میگفتی به کل این یکی رو من اصلا دوست ندارم. تو همش هست. بالاخره دو پرده سه پرده یه کیمیایی رو میبینی. ولی گوزنان چیز دیگه.
قدرت میگم اگه اینجا ناراحتی بذارم مرسه بابام. اونجا مرسه است. کسی بهش شک نمی کنه.
نه سید. باز برم یه بری. دیگه گندش در اومده.
خلاصه هر جورش ما هستیم. تو برو. ما میاد. یه دو ساعتی هست که از خره هیروین فروش رو کشتم.
مرد.
اون مرد 130 تا مثل من رو کشته بود. تو حق داشتی. راست میگفت. یا قمر بنی هاشم. چه کیفی داشت.
من سوالم اینه که در طول ما حالا فیلم برداری گوزنا که خودتون حالا یادتون میاد یه موقع مثلا ناراحتی درگیری بین کیمیایی و مثلا وسوقی یا بازیگرا عوامل نعمت حقیقی چیزی پیش اومد یادتون میاد؟
ابدا. کیمیایی یه اخلاقی هم داره، حالا ممکنه سر کار عصبی بشه مثلا نه با عوامل یا گروه و اینا، و مثلا چه میدونم یه نفر رو پشتبون داد زده وسط فلانه که داشته میگرفته، بعد یارو هم همسایه بوده کفترواز بوده، یا مثلا عصبی شده اون یه چیزی گفته یارو هم غیبش زد رفت، بعد از همون زیر بازارچه یا مطلق های اونجوری به یارو گفت یارو غیبش زد است. ولی همش بگو بخند و شوخی هم هست پره. من فیلم های دیگه شو نبودم، ولی بچه ها که مثلا تعریف میکردم یا مثلا عزیز ساعتی عکاسشون بوده مثلا میومد تعریف میکرد میدیدم هنوز همونطوریه، مثلا تو صحنه یا شوخی هم میکنه با فیلم بردار با بازیگر. نه گوزنا اصلا هیچ.
اتفاقا با آقای توسی هم صحبت میکردیم به خاطره تعریف کردن که سر همون سکانس خیابون ظهیرالاسلام که همون مأمورای پلیس وایستادن و قبل از اینه که حالا انفجار و شلیکا صورت بگیره امروز اومده بودن مثلا سر صحنه. آقای توسی هم همینو میگو، البته اون خب سنش کم بوده خیلی مشتاق بوده آقای کیمیا ببینه، میگفت که آقای کیمیایی آقای حقیقی من دیدمشون داشتن با هم میگفتن و میخندیدن.
حالا مثلا اون
بله همین جالب آخه مثلا حالا اونور یه صحنه خیلی مهمی شما داری میخوادم انفجار و این مسائل و اینو، ولی قبلش مثل که فضا خیلی شاد و خوبه. خب شاید آره. تأثیر میذاره توی این فیلم تو این رفاقت منظورم.
آره همینطوری بود. ممکن بود سر یکی رو قرار ببرن حالا تو سکانس بعد این خنده ها، یا نمیدونم یکی قرار سکته کنه بیفته بمیره، خانواده‌اش جیغ شیون از اون گریه ها که تو فیلم های استاد هست، ولی قبلش دارن اصلا معلوم نیست چه خبره، کی چی گفته اینا قش کرده نخنده.
احتمالا جدی ترینشون به خاطر اینکه نه حواسش به نقش بوده به بهروز وثوقی بوده دیگه، درست میگم؟
ببین بهروز از اونا بود که ما هم خاتمی هم کار کرده باشه، با بهروز اصلا لازم نبوده کسی سرکرده بزنه، اون کار بلد خوب. یه دفعه یه چیزی ازش میدیدن، یک نگاهی، یک حرکت ریز مینیاتوری ازش میدیدن که مثلا دکوپاژ رو داشتیم نگاه میکردیم دیالوگش هم گفته تمام شده بود لاندر، بعد کار نمیدادن، اینم از خودش میرفت، بعد یه خودش یه دفعه میگفت بابا چرا کار نمیدید، یعنی کارگردان میگفته که بسه عجب عجب بسه بره 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 به فیلم بردار، اون کم نمیذاش، زیادی هم میذاش، آخر خودش کات میدادی و اینجوری بود. و خاتمی هم کل بازیگراش فیلم های خاتمی پر بازیگره و همه هم حرفه‌ای، همه هم حالا تئاتری بودن قبلا و با اینا لازم نبود سر کرده بزنم. مثلا من یادم رفته بودم پیش کیمیایی داشت بازیگرهای فکر کنم سبوکی مال سربه،
بله
من رفته بودم چهارا قنار همون دفتری که داشتم رفته بودم با سعیر را صحبت کنم برای یک کاری که اجازهش هم قول داده بودم به همون چون ممنون کار بود اجازهش رو داشتیم. بعد رفتیم دفتر کیمیایی و یه خود صحبت کردیم و اینا، صحبت این بود که چرا کلید نمیزنن، همه بازیگراشون رو انتخاب کرده بودن، بعد یکی دوتا مونده بود، یکیشون که فرعی بود یکی اصلی مونده بود. همینطوری صحبت میکردیم من گفتم که مثلا هادی اسلامی، بعد به من گفت من بلدم با هادی اسلامی کار کنم، آخه میگی هادی اسلامی ولی تو سور بود. آره
بله اصلا نقش اصلی آره. عالیه دیگه بله.
آره خوبم بود. آره تو هم اصلا میخواست بگه نه این به درد فیلم من نمیخوره، این تیکه کلامش بود میگفتش که تا میگفتیم فلان بازیگر میگفت من بلدم با اون کار کنم آخه، اینجوری میگفت. ولی بعدها با انتظامی و اینا هم کار کرد،
همه انتظامی کار کرده با خیلی بازیگر آره. خیلی نصف اصلا با برخی از بهترین بازیگرهای سینما ایران کارهای کیمیایی هم بازی بسیار عالی دیدیم دیگه، یعنی فراموش نشدنی فرامرز صدیقی که شما اینقدر دوستش دارید و اینا، دندان مار بود دیگه، هیچ حرفی نزدم به دندان. راستی شما سر شما که با صدیقی صحبت کرده بودین اینا، هیچی در مورد دندان مار با شما نگفتش؟
نه
هیچ خاطره ای تعریف نکرد برای شما از دندان مار رو یا احمد نجفی اینا؟
نه خب اون آخه اهل زیاد حرف نمیزد صدیقی، همش گوشه میشست بیکار بود، چایی میخورد سیگارش میکشید تا صداشون هم بره جلو دوربین، ولی دورا دور میشیندیم که اذیتشون کرده بوده.
یه چیزی بگم این وسط شاید گفتم شاید شما بدونید نقش سرب و نقش اول قرار بود آقای صدیقی بازی کنه چون قبلش با تیغ و ابریشم کار کرده بود آقای کیمیا.
بله بله.
حالا به چه دلیل که شما بهتر میدونید آقای صدیقی حالا احتمالا شاید مثلا نخواسته یه خورده با آقای کیمیایی حالا بدقلی کرده یا هر چیزی گفته مثلا نمیام یا نمیدونم، شاید هم دستمزد بوده. آقای جلال معیری اینو یه بار تعریف کردن، شاید هم دستمزد بوده نمیدونم. آقای کیمی هم که شما بهتر میشناسین یه خورده مثل که دو حرفشون خیلی ثابتن و یه تصمیمی که بگیرن برنمیگردن، سریع همون که شما میگین جایگزین میکنن با آقای اسلامی، آقای صدیقی رو. بعد آقای اینجور آقای معیری هم میگن که آقای صدیقی به آقای معیری هم میگفتن آقا بابا حالا ما ایسی گفتیم قرار نبود بگیره این قضیه که بگو ما برگردیم بازی کنیم که آقای کیمیایی گفته نه و اینا، که بعد باز دوباره تو دندان ما با هم کار کردن. گفتم شاید اطلاعی شما داشته باشین از این قضیه.
یکی همه فیلم ها که صدیقی کار میکرده، ببین با صدیقی کسی میتونه کار کنه که بشناسش، بعد تو صحنه همش یه نفر رو باید بذارن حواسشون به این باشه این بهش بد نگذره، سر چیزای کوچیک خیلی حساس یهو قرن کن. مثلا اونطوری بود، من کل دلشدگان هیچ مشکلی ما باش نداشتیم چون من باش دوست بودم میشناختمش حواسم بهش بود، ولی من شنیدم رفت سرشو تراشی تو فیلم کیمیایی، روز قبل اذیتش میکنن هیچی نمیده، کار که تمام میشه مثل این که سرویس ها میان سوار ماشین میشن این هم میبرن میرسونن، بعد فردا صبح میاد سر صحنه با سر تراشیده. خب چه اتفاقی میفته؟
تو دندان مار؟
نمیدونم یکی این فیلم ها بوده دیگه.
نه دیگه
شاید هم نه تیغ و ابریشم بوده دیگه احتمالا، اینو شنیده بود
تو یکی از فیلم هاست که
بازی کردم.
شما بهتر میدونین تو یکی این فیلم ها که این بازی کرده از یه جا سرش کوتاست ولی قبلش کوتاه نبوده، یا تو زندان آه. بوده یا میره سلمونی سکانس میذارن که مثلا سرش رو اصلاح کرده، خلاصه صبح میاد با سر تراشیده. شما ببین کارگردان چی میکشه، سکته باید میکنه دیگه. بعد میاد مثلا صبح میاد میگه سلام علیکم صبح بخیر، میره اتاق گیریم، بعد مثلا میرن به استاد میگن که آقا یه رقم مثلا میان اتاق گیریم، میگه برای چی؟ یواش یواش میبرن تو رو بهش میگن، بعد یهو میره تو آینه نگاهش میکنه میبینه این چرا سرش تراشیده؟ خب سکته میکنه آدم.
حالا همین تصورشو بکن، اصلا به نظرت با یه آدمی مثل صدیقی میتونستن سکانس جلوی سینما، یعنی اون کاری که با هادی اسلامی جلوی سینما کردن تو سور با، به نظرت میتونستن سر صدیقی در بیارن؟
نه اون میذاره نصف شب میره، یه میذاش میره. من میشستم، من پایز بلندم بودم، بعد یه شب یه لگر زد گویا من رفته بودم جایی نبودم. خیلی من مواظبش بودم. شما ببین سر دل شدگان، من همه جا فیلمایی که با وطنی کار میکردیم، من یه پام اینجا بوده، یه پام سر صحنه بوده، یه پام یه جای دیگه بوده، باید همه جا رو راه مینداختم. حالا پس فردا اینا کارشون تو این کاخ تموم میشه، اون ور چه خبر؟ اون ور باید آماده میکردن. مثلا تولید مولید آنچنان حرفه ای هم که نداشت. بعد میسپردمش به تاروخ، به تاروخ میگفتم مواظب این باشین اینجوریه اینا. گفت فرامرز من میشناسم فلان. باشه چشم. تاروخ صبح به صبح که میومدن سرویس، مثلا میومدن میرفتن تو کاخ میشستن آبدار خود صبحونه بخورن، تاروخ یه سیب میورده میداده به فرامرز، فرامرزم ماشش میکرده و اینا. بعد دوباره فردا همین کارو میکرده، هر روز یه سیب میدن. یه هفته گذشت، فرامرز یه روز من گفت آقای بخشی میخوام چیه؟ گفت یه دقیقه تشریف بیارین اینجا. این آقا برای چی هر روز یه سیب میاره میده به من؟ خب بهش بگم نه رو بده. گفت نه منظورش چیه؟ آقا دشمن شد با تارو. من به اون گفته بودم مواظب باش، اون بدبخت هم از خونهشون یه سیب برمی داشت صبح صبح میورد میده بینید، به جای تشکرش اومده دعوا داره با یاد. خلاصه اینجوری میده.
سر پایز بلند چی شده؟ گفتی یه لگد زد به چی؟
شب، آره شب کار میکردیم، یه چیز رو یه فلان تکرار کردن، یه رفعه با لگد زد تو در، در شکست، چکمن پاش بود، در رو شیکوند، اصلا کار تعطیل شد به خاطر اون در، تا دوباره تعمیرش کنن و لوله هاشو بیارن بزنن. چی رفتیم هورته از این کارهای او میکنه.
نه دیگه، پس با این حساب دیگه سوربو نمیشد کتکش زد دیگه، اون میزد اونا کتک، یعنی
منظور این بود که این فضای شاد و قول معروف دوستانه و رفیقانه ای که پشت صحنه گوزنا بود، من منظور این بود که فکر کنم وسوقی و غریبیان، غریبیان کلا خاطر شخصیتش، حالا شما باید بگین خود کلا جدیه، و وسوقی هم احتمالا بخاطر اینکه درگیر نقش بوده، حالا شاید تو این موارد خیلی شرکت نمی‌کردن، درسته، ولی خود آقای کیمیایی حقیقی فکر کنم یه زوجی بودن که خیلی
اصلا عکساشون هست از پشت سر، این مال فیلم بلوچه من دیده بودم، از پشت سر مهرت حقیقی گردنش این دارن کشتی میگیرن، طرف همه عکس گرفته ازشون، کرکر خنده ها، نه اینکه دعوا کنن، دارن میخندن، بعد گردن اونو گرفته با نعمت. چرا اینجوری بودن؟ به روز زیاد قاطی نمیشد، یا مثلا اگه خیلی هر میکردن میخندیدن از دور میومد میگفت چیه، باید توضیح بدن اینم یه خود بخنده، ولی دور بود همیشه.
پس رفاقت اصلی با آقای حقیقی بوده.
آره خیلی
آقا حقیقی که اصلا کلن قصهش همین بوده، با بهروز افخمی هم من یادمه که میگفتن سر فیلم شوکران و تختی و فلان و اینا، اصلا یه رفت سر شوکران بود، رفتن شدن آب‌بازی میکردن و نمیدونم تو میرزا کوچیک خان کارو ول کرده بودن، اصلا حقیقی آدم باحالی بوده، یعنی اون مدلی کار خیلی آدم باحالی.
نه خیلی نه جدی هم بوده، با هر کسی شوخی نمیکرد، ولی آقا بود، خیلی آقا بود. بالاخره با ابراهیم گلستان و اونا دوماد اون بوده و اینا، چیز که استادشون بوده یه زمانی، آخر نعمت هم تلویزیون بود،
های فرخ غفاری
مدرسه، نه مدرسه عالی تلویزیون، استاد افخمی اینا بوده دیگه، فیلمبرداری اون خونده، عکاسی فیلمبرداری.
شما حالا من مقایسه کنم، یعنی تو این 20 سال اخیر 15 سال اخیر تو نظرسنجی های منتقدا گوزنا به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما ایران انتخاب شده.
بله.
و قبلا خب مثلا گاو بود اول و گوزنا مثلا پایین تر بود، حالا شاید بعدا هم تغییر کنه رتبش، ولی منظور همیشه جزء اصلی ها بوده، حالا 20 سالی هست که اولیه. و خب مثلا تو 10 تایی هم که انتخاب شده تو این 20 سال سوت دلان هم بوده مثلا رتبه پنجم ششم نبوده. حالا این رقم ها خیلی مهم نیست. ولی من چیزی که برام سواله اینه که شما، ولی من احساس میکنم خودتون خیلی به گوزن ها تعلق خاطر خیلی نری، ولی از اون من سوت دلان رو فکر کنم خیلی دوست دارین، درسته؟ یعنی خودتون خیلی گوزن ها رو اون جوری که سوت دلان دوست داری نداری، یا من اینجوری دارم اشتباه حس میزنم؟
ببینین دوست داشتنم دو جوره، من هر دوتاشون رو دوست دارم. خب اینو یه جور دوست دارم، اونم یه جور دوست دارم. گوزنا من هیچ، آخه فیلم ها رو مثلا میگن یه ایراد این فیلم بگیر، یه فلانشو گوزنا نه نداره، و سوت دلان هم نداره. من اونو یه جور دیگه دوست دارم، اینو یه جور دیگه دوست دارم. گوزنا تو سوت دلان، خب اول که اون شخص گفته بودم، یعنی اون شخصیت خود آقای کیمیایی هم تو محل میشناخونه، اون شخصیت همکلاس من بوده که جوب میگشته چالی رو میگشته پول پیده میکرده، که بعدها که حالا با حاتمی ما اومدیم کار کردیم اینا، حاتمی یه فیلم نامه نوشته بود مجید زروبچی جوبچی، نه این که من بهش گفته باشم من یه همکلاس داشتم جوب میگشت. بعد اسم اون آدمه که حالا کجا دیده بوده حاتمی، شاید محله های اونام بشته، ولی اسم اون آدم این که من بهش معرفی کردم، مثلا میگفت چه جوری بود، چه شکلی بود، پولاش رو چیکار میکردم، این پول از کجا پیدا میکرد، بچه معلوم رو میبرد سینمای تو میدون جاله سیلوانا، سینما میدون جاله، بعد همه رو مهمون میکرد میبرد سینما، و اسمش علی چالگرد بود. منطقه آتمی هم خیلی دوست داشت این اسمو، علیشو نه حالا مثلا مجید چالگرد، ولی با قافیه ها جور در نمی اومد، دیالوگ هایی که می نوشت مجید زروفچی توپچی جوچی، اون مخواست اینطوری بنویسه نمی شد بگه چاله گرد ماله گرد از این حرف کن. و خب مثلا لباس خود بهروز تو سوت دلان به من گفت که اون آدمی که باید همکلاس بوده این لباس رو تو چیز کن، منم کازرونی یقه سفید مال بچه محصلای اون زمان، ولی حالا این بزرگ شده هنوز لباس مدرسیشو میشه یقهش هم سفیده، ولی رو جیبش هم از این دوگه های ژاکت مال خانوما اینا رنگ و رنگ مثل مدال براش داده بودم، خیاطون گفته بود، بالاش هم اسمشو نوشته بودیم و چی میگن قلاب دوزی مجید زروفچی. این کارا رو من که اتاقش هم من چیدم، اتاق تو سوت دلان مال بهروز، کل اتاقش رو من چیدم، هی هم یادمه خدا بیامرزش، هی میگفت که چه تموم میشه اتاق، میگفتم من میخوام فیلم برداری میکنی، میگفت نه من کار دارم تو اتاق، بعد میگفتم هنوز یه سری وسیله است باید بیارن، زنجیر دو چرخه و نمیدونم ساعت زنگ زده از این چیزا. بعد که اینا رو من چیدم تو اتاق، همه رو با میخ کوبیده بودم، کار دارم تو اتاق، پشت اومد اون مونولوگ رو نوشت، میخواست ببینه چی ها رو ما به دیوار آویزون کردیم، که شما یادته دیگه ساعت زنگ زده زنگیری زنگ زده ساعت زنگ زده زنگاشو زده.
پس اول در روی طراحی صحنه دیالوگا نوشته شده.
آره میگم اونجا رو من چیدم آخه. آها یه جای دیگر هم من چیدم، یه اتاق بود میرفتن بالا دوتایی، من نون سنگک خوش کرده رو بند مثل لباس آرزون کرده بودم تو اون اتاق، مربا، ترشی، کدو حلوایی، پیاز،
هلو.
اینا انگوش میزنن میذارن دهن هم دیگه میخورن، اونجا رو من سیدم، چون همچی اتاقی تو خونه من داشت، زنسونا پیاز و اینا دیگه نمیخریدن که، پیاز سیر زمینی اونجا میدن، نون نون سنگک هم خشک میکردم داشته باشن یه موقع برای آبگوشت یه چیزی، مربا و ترشی از این چیزا هم بود، برنج هم بود، آها کوزه روغن، روغن کرموشایی تو کوزه، اونم من چیده بودم. ولی اتاقای پایین و آها کرسی اینا رو ما چیدیم، من هر یادم، ولی اتاقای پایین و اون عکس ها به دیوار مال مادر نیشپور و اینا، عکس های اونا بود، مال خود مادر علی، بچگی خود علی تو اون قاب عکس ها، شلوار هم باش نی بقل مادرشه. سوالی که حمید خون کرد اینا، خب من اینا رو که برای تعریف کردم، حالا اگه تو جای من بودی کدوم چجوری دوست داشتی؟
بله من دوباره همین پاسخ بودم، همین پاسخ شما بودم
دیگه خب. من اینجا مثل که نصف فیلم اصلا مالا منه من. ولی اونجا نه، اونجا فیلم اینو یه بارم گفتم اصلا فیلم نامه گرمرسما رو به من نمیدادن بخ.
فقط یه سوال، این که در مورد بهروزشوقی صحبت کردیم، فقط من این که قبل شما میگفتیم میومد تو اتاق لباسش عوض میکرد، میداد به شما مثلا لباس میداشو کجا بذاری؟
نه لباساشو میذاشت اونجا، لباس فیلمو میپوشید، هرچی تو جیباش بود، چیزی که نداشت یه کیف داشت، سیگارشو اینا رو هم میذاشت تو جیب پیرنه من، که سر صحنه بودیم هر روز سیگار بخواست از تو جیب من برد.
خب همون بعد که می اومد و حالا موقع قبل از این که شروع کنه به نقش رو بازی کنه، می رفت یه گوشه واسه خودش تمرین هایی می کرد، یه حرفایی با خوش بزنه تمرین کنه، اینا این کارا می کرد؟
نه که بره، آخه خیلی ها می رن این کار رو بکنه، نه واسه خودش قدم می زد، ولی دیالوگاشو شاید مرور می کرد، نه اینکه بلند بلند بگه. می شه سه تا چای می خورد، سیگار می کشید، با کسی حرف نمی زد، معلوم بود داره فکر می کنه به نقشش.
یه قرص میخورد و این کارا رو میکرد و بعد میگفتن میرفت جلوی
گل. قرصش هم من یک دو بار دیدم، فکر کردم مثلا دکتر بهش داده فلان، بعدها فهمیدم اصلا چون پیش منم میذاشت تو جیب لباساش، نمیذاشت تو اتاق لباس، همینا هم کیفشو با اینا رو به من میداد، من دیدم والیوم پنجه میخورده پرکش سنگین شد.
حالا سوالی که داشتم اینه که گوزنها، حالا این که بهترین فیلم تاریخ سینما ایرانه، خب اینو حالا میشه در موردش تردید کرد، شاید فیلم های دیگه باشن بهتر باشن، ولی یکی از بهترین صد درصد است. ولی چیزی که من میتونم بگم اینه که محبوب ترین هست در بین مردم، حتی حالا فقط منتقدین. بله. محبوب ترین.
آره نه بین مردم. آره
بله. این تجربه‌ای که شما داشتین به عنوان ناظر داشتین نگاه می‌کردین، خودتون هم جز اولین کاراتون بوده، داشتین یاد می‌گرفتین و از بیرون نگاه می‌کردین، یه چیزایی شو تو این بررسی کردیم تو این چند ساعتی که صحبت کردیم، ولی به طور خلاصه بخوایم بررسی کنیم، چه چیزی باعث میشه که انقدر این فیلم محبوب بشه و بعد از 50 سال هنوز ببینن، دیالوگاشو بگن، دوست داشته باشن، نسلای جدید دوست داشته باشن؟ راز این جذابیت این فیلم و سرپا موندنش رو چی میدونی؟
کل سینما بروهای ایران، اصلا تمام استانها اون نوع فیلمو بیشتر میپسندن تا مثلا فیلمای دیگر رو. حالا من اصلا کاری به حاتمی ندارم، من حاتمی رو ممکنه نصف فیلمو نفهمن اصلا اینا چی میگن، ولی اون نوع فیلمو خیلی دوست دارم. الان شما ببین یه گوزنا دیگه اگه ساخته بشه بازی هجوم میارن میرن، هنوز هم همونطورن. اون نو فیلم
چی هست آقای بخشی؟ مثلا چی منظور؟ که مثلا رابطه دوستی دو نفر، آدم شورش یه آدم؟
نه
نگاهی.
پس باید یاد بگیرن، باید یاد بگیرن، یاد نمیگیرن، فقط میرن فیلم رو میبینن، دیالوگا رو گوش میدن، بعد میگن دیالوگا رو حفظ میکنن. زیر بازارچست دیگه، وسترنه ایرونی، وسترن زیر آزادچه‌ای، چاقو رو دوست دارن، اون رفاقت مفاقت اینا رو نه بابا. مثلا برای آخه زمان قیصر شما یادت روزنامه هم عکس رو انداختن، اون پسر شاگرد نوبایه زد با کاردیکیو، شاگرد نوبایه سنگکی بود، بعد گرفتنش، بعد تو دارگاه گفته بود که فیلم قیصر رو دیده. خب چاقو کشی رو یاد میگیره، معرفت رو نه.
نکته جالب.
خیلی ها میگن معتاد شدن بعد از تماشای گوزنا تو اون نسل.
واقعا همین همچی چیزی گفت؟ یعنی همچی چیزی صحبتش چجوری بود؟ اینو کجا گفته شده؟
ببین کسی که بخواد داره معتاد شده رو معتاد میشه دیگه. اینقدر من دیدم از چندم محلمون، دوستان بزرگم که شدیم دیدمشون، هنوزم میبینمشون گاهی، اصلا رفتی به فیلمی که طرف داره تو شهروهی میکشه اینم بره یاد بگیره کنه. اون میگم ولی این قضیه اون نوع دیالوگ گفتن و لات بازی اینا رو دوست دارن. حالا هم که یه نوع دیگه هست دارن میسازن. من چند تا فیلم دیدم قبل این کرونا، قمه و چه خبره. البته تو کار آقای کیمیایی رو هم دیدم.
خون شد و دیدین شما؟
سعید آخانی بازی میکرد،
همون دیگه خون شد.
آره اینا هم قمه کشی و آخرش اونجوری ها بود. ولی مال شنای پروانه من میشناسم کارگردانشو، اصلا خودش بچه شوشه بود، همه اونجا هم خوب بلده، میشناسه کارتون خواه ها، نمیدونم قمارخونه این دزن فلان، همه رو بلده خوب. و مستنداش هم دیدم، مستنداش هم تو اون شوش و اونجا و تو اون سوراخ اون رو
آرام آرام رفته. جالبه که شما ایشون رو تعقیب کردید، برای من جالبه که محمد کارتو مثلا میشناختید و آره حتی آره. مستنداش هم دیدید، برام خیلی جالبه که پیگیر بودید.
مستنداش خانه سینما رو عوض کرده بودن دیدیم، بعد اومدیم بیرون تو حیات چند چایی بخوریم از این حرفا، بعد دیدمش، دیدم با هم صحبت کردیم، خوب بلده اونجا رو، یعنی اون چی میگن اصاره اونجا رو انقدر گرفته فشار داده تو فیلمش میبینی. بعد انتخاباش آقایی و یا
میگه از لحاظ ساخت خوب بوده، شما میگین ساخت فیلمش خوب بوده، اون محیط خوب در آورده.
با برابچه هایی که صحبت میکردیم فیلم رو دیدی، من از خیلی فیلم رو دیدم ولی اینو خیلی خوشم اومد، این نو سینما که این داره میره و خوب ساخته خوب در آورده بود. شما اگه اینا رو نزدیک دیده باشی بعد فیلم رو ببینی میفهمی که خوب در آورده،
شناخت درستی
هست. آدم خود جنس رو باید اول دیده باشه، بعد میاد فیلم رو میگه که با من اینا رو دیدم تو محل موزیر بازار چطور داره این چرا اینجوری کرده مسخره بازی در آورده، ولی خیلی خوب در آورده بود، من خوشم اومد.
حالا اون پاسخی که میخواستیم به حمید بدید، شما اعتقاد دارید که مردم خودشونو توی گوزنها میبینن، برای همین حالا جدا از اینکه مدل حرف زدن آره. آدم ها مدل برخوردشون یا حالا رفاقت و چاق و ماق و اینا رو بذاریم کنار، شما اعتقاد دارید یه چیزی از خودشونو دارن خیلی نزدیک به خودشونو میبینن تو اون فیلم، درسته؟
بله.
همچین چیزی رو میخوان بله. شما بگی؟
چه تهران چه شهرستان
در حقیقت به اون مدل آدما حال میکنن، اینجوری هم میشه گفت، درسته؟
آره آره خیلی خیلی دوست دارم. ببینین الان خوردیم به کرونا، سینما تعطیل شد، این فیلم ها تعطیلش معلومی، مثلا 67 تا فیلم اینا اکران نشد، شد چجوری شد. اگر کرونا نبود اون شنای پروانه سینما میذاشتن قیامتی میشد.
البته اکران شد تا یه زمانی ولی خب خیلی تماشاگر کم بود، ولی همون مدتی هم که اکران شد پرفروش‌ترین بود، ولی بله ولی خب اصلا نمیشه مقایسه کرد با زمانی که کرونا نبود دیگه. چون خیلی سینما
اگه نبود بود. اگه نبود چون اینا دیگه جاهل ماهلای این زمانن، ریش میذارن دور سر رو میتراشن آلمانی، همه قمعی هنو دیگه چاق و زامن داره دست زنجونی و از این خبرانی. آقایی رو شبیه اون بابا کرده بودن که تو زندان کشتنش، البته من شدیدم خانواده اونم یه خود گفتن شکایت کردن این چرا شبیه مثلا جوهر من زنش رفته بود شکایت.
بله بله
تو یوتیوب زمان زنده بودنش رو دیدن، داره تو مهمونی هن عرق خوری گردن.
شما نظرتون در مورد خون شده آقای کیمیایی چیه؟ چطور؟
آها ببینید یادم نبود اصلا این فیلم که خون شد، حالا شما گفتین، ولی فیلمو دیدم، اکرم عزیزی و اینا بازی میکنن، سعید آقاخانی خیلی خوب بود دیگه.
خود داستان و منظورت خود داستان چطور؟
نه
یا ساخت فیلم
شمالش درجه یک بود، شمال که این آقا خانی میره دنبال خواهرش، اون زاره خیلی خوب بود دیگه، قهوه خونه و دست فلانی شکسته، حالا اینو ببندیم به گاری اونجا آش میپختن. اونا مگه مال این زمانه؟
حالا آخه اینجوری که شما داریم میگید، آخه نه ببینید الان میگی مال این زمانه که فیلمای کیمیایی که دیدین چه جوریه دیگه، مگه یعنی خیلی واقعا به اینش هم نگاه نکنید دیگه. خب اونجا فرامرز غریبیان سوار اسب شد اومد تو خیابون توی رد پای گرگ.
حالا اون تقلید از یه چیزی، ولی این کار میبندن به گاری دست اینا بوده ها، این بوده، ولی نه این زمان، مال خیلی مال اواخر قاجاره، دستی که بعد جا مینداختن یه طرف دستی که یه وری بوده یه بار دیگه میشوندن که درست جا بندازن، ولی کلا گاری اصلا یه جوری دیگه های راه های دیگه هم داشته که میشوندن، ولی
بعد اونجا آش میپختن، آش نزدی، آره آش میپختن
تو قهوه خونه،
یه چیزی میان پخش میکنن، یه نونی میومدن،
یه پاتیل بابا، یه آره یه پاتیل گذاشتن اونجا، مثل که آش شلقلمکار یا آش رشته نظری، اون
یه مراسمیه برای این کار.
اینا مالا این زمان نی، ولی همون جوش که گفتم کیمیایی رو در 20 دقیقه خوب میبینیش تو این فیلم ها، ولی بهتر از اون یکی ها بود این خون شد.
خب این آخرین همکاری بهروز وثوقی بود با مسعود کیمیایی. بعدن بهروز با شما صحبت کرد که چه شد که دیگه این رابطه ادامه پیدا نکرد با ایشون؟
نه
هیچ وقت با شما حرف نزد، چون که گفتیم که بعدن
اصلاً
دوست با شما رابطه، یعنی شما دوستیتون با بهروز ادامه پیدا کرده تو فیلم ها، و خودتون شما چی شنیدین؟
دوست آنچنانی نبودیم که مثلا بیاد بگه من به خاطر فلان اونجوری شد، نه این چیزاشو به ماها نگفت، شاید برای کسای دیگه دیگرادی، نه با ما نه،
برای حاتمی نگفته بود، یا مثلا کلن میخوام بگم شما چی شنیدین به عنوان کسی که تو عرصه هنر بودید، هیچ چیزی نشدین که چه گذشته بین این بازیگر و کارگردان؟
اگه برای حاتمی گفته بود منم میفهمیدم، من یادم نیم از کسی دیگه که تو سینما داره کار بکنه، حالا یا کارگردانه یا فیلم برداره، بیاد جایی دیگه از اونا بگه. جوک میگفت مثلا از زهوری بهوری، اون موقع که با زهوری هم کار میکرده، برای خنده یا چیزایی میگفت، ولی نه
حالا بهروز نگفته باشه، هیچی نشیدین که چرا بین این دوتا اختلاف افتاد، بین این دوتا هنرمند؟
نه ما اون اوائل فکر کردیم که مثلا چون این نقش مثلا به اون نمیخورده، مثلا داده به فردین، بعد یواش یواش عکس های رو مجله دیدین که فردین بغل استاد واسده، استاد داره پیانو میزنه، رو چه مجله ای بود؟
ستاره سینما.
آره داشت پیانو میزد، فردین هم بغل شستده بود، بعد دیدیم نه قضیه بس که
خیلی جدی تر از
این، یه خود بودار و ایناش، این عکس ها بی خودی میچاپ میشه که مثلا حالا اونور به روز هم ببینه این عکس ها رو.
خب اینا همون زمانی که شما مثلا ماه عسل رو کار میکردین میگه، مثلا همون حدود هاست.
آره
آره، حالا آقای صرافی که شاید مثلا متوجه شدیم،
اصلا صحبتی نمیکرد، هیچی هم نمیگفت، هیچی نمیگفت.
ولی شما هیچ اختلافی سر صحنه ندیدید یا بعد نمایشو که اینکه مثلا کسی بخواد کردیت کار رو به اسم خودش بزنه، یا صحبتی باشه که آقا من این کار منه؟ چون به هر حال اختلافای پیش میاد دیگه، حتی بین نویسنده ها و کارگردان ها، یعنی فیلمنامه‌نویسی میگن مثلا ارزش این کار مال منه، بعضیا میگن اونه. یا ببینید همین نکته که حالا حمید گفت، به هر حال این فیلم حالا توقیف میشه، بعد مورد اقبال قرار میگیره، ما در طول سالا همش داریم در موردش حرف میزنیم، همش داره ارجاع داده میشه، هم به کیمیایی هم به وثوقی، در نتیجه شاید اختلاف جایی هستش که یکی از این دو نفر یا دوتاشون اعتقاد دارن که سهم بیشتری در این موفقیت داشتن، و آیا اینه که به نظر شما موجب میشه این دوتا با هم به یک اختلافی برسن یا همچین چیزی؟
نه سر این چیزا نبوده، سر چیزای دیگه ای بوده حتما که ما نمیدونیم. این صحبتی که شما میکنی یهو سالها میگذره بعد به گوش من و شما میرسه که من بودم که کیمیایی شد کیمیایی، یا مثلا اونم گفته من بودم که بهروز شد بهروز. اینا بعد 30-40 سال یهو ما شنیدیم، اون موقع نه اصلا. خب رفت غزل کار کرد، بعد با کسای دیگه کار کرد.
آقای کیمیایی از سال 1300 حالا ما میگیم 45 که خداحافظ تهران داشت ساخته میشده، قبلش هم خب شما بچه محلشون بودین. یکی اول این سوال رو داشتم که قبل از این که ایشون بره دستیار آقای خاچکی همشه، شما میگفتین ایشون تو اون محل شناخته شده بودن به عنوان کسی که مثلا عشق فیلم با کارگر میره پیش خاچکیان، خواستم بگم لحاظ مثلا
مینه به فیلمنامه نوشته بود،
بله همون خواهم بگم لحاظ اخلاقی رفتاری کلن رو مدل زندگی شو اینا چی بوده که از همون موقع، فقط از همون موقعشون شناخته شده بودن، چه جور آدمی بود، چه جور قبل از اینکه بره دستیار بشه منظورم، که تو اون محل شناخته شده بودن منظورم.
آره با بچه‌ها دوست بود، همون موقع هم شوخی و اینا با همه میکرد، با همه، یا مثلا اسم میذاشت برای یکی، تو شبیه فلانی هستی، نه از این کارا.
ولی موسیقی خیلی گوش میداد. موسیقی فیلم ها. ببین مثلا یه نوجوان اون موقع حالا کارم که نمی کرده از چه بدونم پدر مادر پول می گرفته که صفحه بزرگ 45 بود 45 دور اون گفتن دیگه
من.
بره مثلا به انهو رو بخره بره فلان صفحه فلان همه مال فیلم ها رو می خرید و گوش دادنشون هم بعد از اورا بود با دوستای همسند خودش اونشون هم دار و درخت داشت تخت و اینا حیات بزرگ و مثل باغچه مانند بود یه باغ کوچیک میشستن صفحه گوش میدادن موسیقی های فیلم خیلی صفحه میخرید موسیقی های فیلم رو یادم هم اینا رو
حالا از اون دوران تا الان شما مقایسه کنیم میخوام به این برسم آقای کیمیا هنوز تو این سن و سال دارن کارگردانی میکنن و حالا فیلماشون چه موفق باشه چه نباشه همیشه هر کاری انجام میدن در سطر اخبار و توجه قرار میگیرن این یه چیز عجیب غریبیه که هنوز تو این سن و سال حتی و این یک آدم هنوز ابهت و کاریزماشو از دست نده این که از اون اول تا الان چه شخصیتیشون به نظر شما داره حالا اصلا بحث کارگردانی و اینا به کنار فیلمنامه اینا نه این شخصیت چطوره که تونسته خودشو در طول این 60 سال هم از اون موقع تو محل شما بودن میشناختی تا یه کاریزمایی داره ذاتی تا الانی که هنوز خودشو در 80 سالگی باز نگه داشته طوری که حالت از بازیگرهای فیلماش سرتره و اطرافیه رو جذب میکنه طرفدار رو جذب میکنه
ولی زمانی که محل هنوز فیلم نساخته بود ولی میرفت سری به استودیوها میزد پیش ساموئل اینا که خدا فیلمنامه هم نوشته بود اون موقع همون رفیق و رفاقت و این چیزا بچه محلی بود اینی که شما میگین هنوز تو این سن استاد اسمی داره آخه اسمش هم مال اون چند تا فیلمه که شما میگین همه جماعت این فیلمو دیدن و رفتن و فلان الان هر فیلمی بسازه حالا چه میدونم هنرپیشه معروف نباشه اینا که تماشا چیزی یاد دارن میگن گیشه دارن هنرپیشه های گیشه دار مثلا نباشن از این ولی به خاطر اسم استاد میرن اینه که مال اون فیلم هاست
اون بله ولی من چیزی که شنیدم خواستم گفتم شاید شما هم چیزی زیده باشی یعنی خود آقای کیمیایی علاوه شخصیتی آدم هم یعنی که مثلا توی یک جمع هستن حالا با دوستانشون یا هر کسی علاوه هم صحبت یا شوخی یا نمیدونم تیکی کلام یا حرفایی که میزن یا اطلاعاتی که دارن حتی در مورد مسائل مختلف آدم یعنی که آدم ها رو میتونن جذب کنن منظورم از این که تونستن 40 سال جدا از بحث فیلماشون که موفق بوده نه یه همچین شخصیتی هم منظورم تونسته شاید تأثیر داشته باشه در این محبوبیت یا ستاره بودنش
شاید
بذارید من یه خاطره برای شما تعریف کنم صحبت حمید رو میخوام تکمیل کنم ما یه جلسه بود تو روزنامه شرق رفته بودیم بعد مراسم بزرگداشت روزنامه شرق بعد اون روز سه نفر اومدن سر میز ما نشستن محمود دولت آبادی اگه خاطرم باشه مدیا کاشیگر و یه دفعه بعد مسعود کیمیایی اومد آقا مسعود کیمیایی اومد سر میز ما نشست و اینا اصلا ایشون اومد حالا من فکر کنم با خودش یه چیزی میاره و خب همین تاریخ هست دیگه همجور اونا به هر حال آدم های خیلی گنده ای هن در عرصه خودشون ولی این اومد
آره.
آقا سیگار براش روشن کردن بعد این یه نفری که سیگار براش روشن کرد یه همچین جمله بهش گفت گفت ببین تو از اونایی هستی که آخر فیلم نمیری خیلی می از این تیکه های الان حمید اینو میگه بعد ما بعدن یه کاری کرد که ما هممون رفتیم خونه آقای کیمیایی من فیلم حکم و من یه بار آقای کیمیایی رو نزدیک دیدم خونه شون و فیلمو برام رو پرده پخش کرد و حالا اون شب هم یه قصه عجیبی اصلا رخ داد تو اون خونه ما نشستیم و بعد از تماشای فیلم حکم رو پرده تو خونه آقای کیمیایی ولی این چیزی که حمید میگه هست یعنی من فکر میکنم که احتمالاً اصلا اولش هم اینجوری بوده که یه کاری میکرد یه مدلی بوده که تو جمع یه اتمسفری دور خودش پدید میآورده دیگه و این دیگه در طول زمان هم تثبیت شده
من یه فیلم دیدم تولد خدابیامرز شجریان
درسته
بعد جواد مجابی و احمد رضا احمدی و اینا هم هستن بعد یه کیمیایی هم بود ساکت اونجا نشسته بود دیگه حالا شهرام ناظری اومد خون فلان اینا اون جمعی که شما میگین اون یه جمع دیگه است. توی این جمع نه اونجا نشسته بود، کادو هم آورده بود اتفاقا استاد. دیدین اون فیلم شما هم دیگه؟
من بخشایشو دیدم، فکر میکنم حالا یعنی الان حضور ذهن ندارم فضا چه جوری بوده، ولی قطعا
خب این جمعی که شما تعریف میکنین محمود دولت آبادی و اینا بودن، نه با اون جمعه فرق میکنه اگه فیلمو دیده بود باشین. نشسته بود اونجا، خیلی ها صحبت کردن، یکی پشت آیلین آقداشلو هم بود،
بله
اینا بودن صحبت، یه بعضی ها پشتن یک دوتا سخنرانی کردن و ناظری اومد. این جمعه که شما تعریف کردی با این جمعه تولد شجریان فرق میکنه با هم. مثلا اونجا استاد ساکت نشسته، هر کی صحبت میکنه داره گوش میده، اونجا نه یه هش چهار تا میان میخواد سیگار روشن کنه، شیش تا فندک از چپ و راست میاد. والا همینطوریه، من دیدم و
یه شیفتگانی زیاد داره. آره
دوست دوستش دارم.
بالاخره تو دفترش یه اتفاقای عجیبی میفته. حالا اینا جمعه دو سه بار رفتم.
آره، آره.
یه آدمایی از یه جاهای ایران میان، من خیلی جالب
بود. آره.
اصلا اون پایین دفتر یه عالمه آدم دارن فرم پر میکنن بیان کلاس بازیگری ایشونو. حالا اینا که الانه، در طول زمانها همیشه این تکرار شده. من میگم یه آدمایی، یه آقایی من دیدم اون شب، من اومده بودم باهاشون صحبت کنم، از دفتر اومدم بیرون، کار داشتم نشده مخ. حالا حیف. اومدم که بیرون، یه آقای از سیستان بلوچستان اومده بود، اصلا یه جوری شیفته مسعود کیمیایی و سینما شد. من دیدم از این زیاد. اصلا شما تو تمام اون صفای جشنواره که گفتید، بلا استثناء تنها فیلمسازی که همه دارن در موردش بحث میکنن کیمیاییه. یعنی مثلا مهرجویی و حاتمی و بیضایی و ولی کیمیایی حتما مورد بحثه. یعنی اصلا شک نداشته باشی آدمایی هستن که اصلا سینما یعنی کیمیایی براشون.
خب ببینین اینه که شما میدی درسته، منتها اون آدم ها کیان؟
طرفدارای سینما و طرفدارای فیلم هایشون.
آره آره.
حالا من یه مثلا مقایسه بکنیم، الان آقای حاتمی مثلا در قید حیات نیستن، از اون مثلا سال 70 که دلشدگان میساختیم، همون موقع آقای حاتمی مثلا چند نفر میدیدنشون یا از طرفدارا میخوام مقایسه کنیم از لحاظ شخصیتی منظورمه. مثلا آقای کیمیایی، آقای حاتمی، هر دوشون هم فیلم های خیلی محبوب و مهم هم داشتن دیگه. خب میگم تفاوت از لحاظ روی کرده طرفدارا چطور بود؟
به حاتمی در میرفت همش، حاتمی اصلا نمیخواست. مثلا یه جا میتونم با هم رفته بودیم یه فیلمی رو ببینیم، فیلم خودش رو کمال الملک سینما چیه قلحق
فرهنگ،
فیلم تموم شد اومدیم بیرون تو پیاده رو، هی ریخته بودن دورش فلان یه جوری، هی به من میگم ماشینه کجاست، جوری یه جوری بخواست دره. اون اونطوری بود، قایم میشد همش این ور اون ور، کسی نبینه فرار میکرد از این چیزا. یا مثلا هی چپ و راست میان مصاحبه. بعد میگم من این همه سال باش بودم، اصلا برایش مهم نبود فیلمه اکرام بشه، فیلمه واجه بهش چی میگن چی نمیگن، کار خودشو میکرد بقید. اون کاری که دوست داشت انجام.
حالا مثلا یه سری مصاحبه های اواخر شده بود، مثلا یه مصاحبه ایشون کردن در مورد فروغ، خوندین در مورد تشییع جنازه؟
بله.
یادتونه جنجالی شد و اینا؟ حالا هر کسی یه نظره مختلفی میده، من نمیدونم، من اصلا وارد نیستم، نمیدونم چجوری قضیه، بخواین تحلیل کنی چی میگین؟
نه من اونجا نبودم ببینم ایشون فروغ و شسته یا قصاله بوده نبوده، قصاله زن میخواستم نبوده و ایشون داوطلب میشه بشورش، من نمیدونم. ولی اونایی که دوست بودن مثلا حالا در حیات نیستم، مثلا آقای کیارستمی تو اون تشییع جنازه هست، احمد رضا احمدی هست. خب شاید مثلا احمد رضا احمدی و آقای کیمیایی و اینا اونا با هم رفتن تشییع جنازه، ولی این که شوستن رو نمیدونم. من به نظر من اگه همچین چیزی بوده همون موقع خب می نوشتن تو روزنامه ای وزاره کدان، بعد سالها بعد واقعا گفته بوده.
نه در مصاحبه و روزنامه شرق بود، بله چاپ شده بود.
ای بابا
شما چون نزدیشون از قدیم نزدیک و پلیس صحنه تیم باشون میشناسید، این چه میگن گاهی بقول معروف یه سری غیر از حقیقت هم قاطی صحبتاشون برای جذاب شدن صحبتاشون میکنن هست.
بله.
ماجراهایی که تعریف میکنن.
بله هم تو من خیلی این کارو میکنن. مثلا من میخوام یه چیز رو تعریف کنم. از خودم یه چیزی نه دروغ و چاخان نه ها. اینو جذابترش میکنم برای تعریف میکنم. ولی به اون جذابی نبوده. یه چیزی بوده اینجوری. من فیلمنامه برای مشایخی تعریف میکردم، هنوز فیلمنامه همون تایپ نشده بود، خدا بیامرزه، همین جا دبرشم هزار رستم تو دفتر نهار پیش ما بود تا غروب بدان، نصف فیلمنامه رو برایش تعریف کردم، اینجوری بوده اینجوری 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 که حالا تایپ شد میدیم بهتون. بعد تایپ شد یه بارم خود واتمی برایش تعریف کرد، بعد واتمی گفته بود که آقای وحشی یه جوری دیگه برای من تعریف کرد. بعد گفته گفتش که خودم هم بودم و بعد واتبی همچی کرد من همه سی ببیدم این تعریف کنه و خودم بلند راست میگه بلند نبود تعریف کنه نوشته خودشو
واتبی بلند نبود یعنی زیاد چون حرف آره. نمیزد و اینو آها این یکی از تفاوتاشونه آها خودش نمیتونست قصه رو به زبون برای شما تعریف کنه رو کاغذ
نمیگفت یه چیزایی آها. یه چیزایی میگفت ولی من کشش میدادم طرف خوشش میومدن نفس شما باور نمیکنین مندل که شاورده براتون گفتن من میرونین چجوری اوردمش هزار رفتن اول که همسایه بودیم اونم تو اون همون محل بود ما به دانشگاه رمانتیک زمانی میدن ولی همش دکتر و مهندس و اینا بازی کرده بود ما خواستیم بیاریم شعبون و سخونی تو اون کسافت ها با سگ و مگ و چال خرکوشی حاطمی میگفت این نمیاد میگفت من با مهندل دوستم با دانش هم دانشگاه بودیم فلان و این نمیاد این جای کثیف نمیاد گفتم من میارمش گفت بیارش بعد من فیلمنامه نبود که برای رفتم براش تعریف کردم گفتم یه سر رئیس نظمیه رو تو سلمونی میبره نیست میشناختم مندل رو بعد کیف میکرد در صورت که خود مندل مثل بچه ها بود ولی میگفتی سر رئیس نظمیه رو اینجوری تو سلمونی میبره و اینطوری میکنه و اونطوری خوشش اومد اومد قرار داد که بس لباس کارگری تنش کردیم بردیم از شال خرکوشی بعد به من گفت پرمون سلمونیه و اینا چی گفتم اینا بدنه من دروغ برش نگفته بودم ولی میشناختم میدونستم این از این چیزا خوشش میاد اگه بهش بگم دکتر مهندسه ویل میکنه میاد این وازی میکنه و اسمشم شعبون و سخونیه سوبانه میدونم 6 زبون و 8 چشم و از اینا میپره اینه که این کار بدی نیست ولی دروغ نه من نه موافقم نه تو حالا همچی کاری کردم دروغ بگم لای صحبت کن ولی چرا جذابش کنی چرب و چیدیش کنی تحویل بدی خوبه این هنره هر که دسته باشه خوبه حالا استاد اینجوریه میگین
دیگه تاثیرگذار
من احساس میکنم اینجوریه
بله نه خب اصلا به نظرم همین داره درست میگه اصلا همین جان چرا احساس میکنی به نظر من آقای کیمیایی یک قدرتی داره که میتونه رو آدمای دور و برش خیلی خوب تأثیر بذاره. به نظرم این قدرت رو یه جورایی بیزایی هم داره. یعنی شما وقتی بشینی کنار بیزایی احتمال خیلی زیاد تحت تأثیرش قرار میگیری. حالا اینجوری که شما داری میگین حاتمی آدم نمون بوده، به قول من آدم گریز بوده. آدم من دارم خیلی جالب این چیزایی که شما میگی مثلا آدم یه تصوری از علی حاتمی داره به نظرم واقعا هم که شما میگی خیلی دوست داشته با خودش تنها باشه اینکه زیاد مثلا یعنی این جالبه که یعنی این تصور که حاتمی خیلی با خودش حال که نه ولی دوستش تو دنیای خودش باشه مثلا اینکه خیلی کاری هم نداشته که مثلا دور و برش کسی باشه نباشه
تو دفتر در اتاقو میبست نهار می‌خوردیم نهارش که می‌خورد و اینا مثلا میرفت تو اون اتاقی که میز موویلا بود مونتاژ می‌کردیم بعد در افوش قفل می‌کرد بعضی‌ها به من میگفتن آقای حاتمی میره اونجا می‌خوابه چرا در قفل می‌کنه اینو نمی‌رفت چیکار می‌کرد میرفت نماز بخونه نمی‌خواست کسی نماز خوندنشو ببینه روش نمی‌شد چون اونم خجالت می‌کشید من می‌دونستم میره دستشویی وضو میگیره بعد میاد بیرون میره تو اتاق در رو قفل میکنه داره نماز میکنه نمیخواست کسی ببینه حالا برعکس اونایی که انقلاب هم شده بود بی خودی تا یه دره میدیدن مثلا از ارشاد اومدن نه از ارشاد اومدن سر صحنه شون دعوت کردن بعد میرفتن نماز میخوندن، اصلا نمیدونستن چه وقت روز نماز چی رو دارن میخوندن، وضو میگرفتن از این کارا اداهای.
الان جالب بود، من داشتم فکر میکردم به این خاطره شما که در مورد خاک گفتین که آقای زنان کیانی به قول خودتون روز که میخواستین برین به قول خودمون خودمونی قال گذاشتن شما رو و آره. شما رفتین خودتون رو رسوندین اونجا و تو آره. پروژه و کارتون شروع شد. آره. من خودم همیشه خیلی به زندگی آدم ها که دقت میکنم مثلا برام سوال بود شما خودتون حالا اگر اون روز نمی رفتین ادامه نمی دادین شاید اصلا وارد این کار اصلا نمی شدین. اصلا زیر زندگی
رفته بودم موسیقی، اصلا بی خودی اومدم تو این کار، می رفتم موسیقی، بهتر موسیقی فیلم می ساختم.
خودتون یه موقعی فکر میکنین به این قضیه که مثلا شاید این کار کردین درست بود یا نبود یا بهتر شد یا نشد؟
اومدیم نه کاش که می رفتم همون دنبال موسیقی، چون من هنرسان موسیقی هم بودم دیگه و یه کمی میدونم الان مثلا فیلمایی که کار کردم چه مال مثلا خودم بوده، سریال یا مال حسینی بوده فلان، آهنگسازو میندختن گیر من با هم بشینی. مثلا فیلم مادر ارسلان کامکار چند جا مصاحبه کرده گفته من آقای حاتمی رو یه بار دیدم فقط، با فلانی فقط راجع به موسیقی و فیلم اینقدی بلدم که آهنگساز سرم رو نمیتونه کلا بذاره.
یعنی خودتون تا الان ترجیح میدین که اون راه رفته بودی؟
کاش که آره میرفتم
دیگه. وقت دوستی با علی حاتمی نبود که دیگه این الان اینقدر یه دوستیه. البته علی حاتمی هم خیلی اذیتتون کرد، میگه حسابی کار کشیدتون.
نه نه
آره، ولی دیگه نمیشد دوستی دیگه نبودی. هاشم موسیقی علی حاتمی میساختی؟
اونو میشناختم، حاتمی رو از زمان دانشگاهش میساختم. بعد نمایشنامه هایی که گروه هنر ملی من اونجا بودم، من با بیژنم افیر رفتم تنبک های شرقسته رو من زدم. اینه که داشتم اونوری هم میرم و یه گفتم برم سینما ببینم چه خبره. اومدیم به قول اون قدیمی های سینما چلوکه و کوبیدش خوردیم دیگه موندیم.
ولی نمیشه گفت که پشیمون هم هستیم، میگه توی راه بهتر
تموم شد. اگر آخه بعضیا میگن ای دفعه دیگه به دنیا یه چی بسید کار میکنی، نه دیگه دفعه دیگه این وری نمیگم، میرم همون موسیقی.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های ما با آقای احمد بخشی درباره همکاری‌هاشون با مسعود کیمیایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. شما در برنامه بعدی به مناسبت نمایش فیلم پوست شنونده صحبت‌های بهرام و بهمن ارک خواهی بود. پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش های از گفتگوهای فیلم گوزنها نوشته مسعود کیمیایی با اجرای بهروز وثوقی، حسین عرفانی به جای فرامرز غریبیان، فهیمه راستکار به جای نصرت پرتوی، مهدی آریان‌نژاد به جای اردشیر پهلوان و سیامک اطلسی به جای نظام الدین شفایی. بخشی از موسیقی متن فیلم گوزنها ساخته اسفندیار منفردزاده و من برای پایان این پادکست هم بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم رضا موتوری رو برای شما انتخاب کردم از ساخته‌های اسفندیار منفردزاده که امیدوارم از شنیدن اون هم لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت‌های بهرام و بهمن ارک درباره فیلم پوست، خداحافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم رضا موتوری از ساخته‌های اسفندیار منفردزاده.